جدا بافتن
یا حجاب الله و المدى القدیب الادبی
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با می‌داره که حرف‌هایی که وهابیون می‌زنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما معتقدیم عاقبت مردی سبز سر میزند از کوچه چون آوردی سبز. ما معتقدیم عشق سر خواهد زد بر پشت ستم کسی تبر خواهد زد. سوگند به زخم‌های سرشار غرور، سوگند به هر 14 آیه نور. آخر شب سرد ما سحر می گردد، آشوب جهان فتنه سر می گردد. چشمان خدا ز عشق تر می گردد، مهدی به میان شیعه بر می گردد. تفسیر بلند ذوالفقار است این مرد، انگار بهار در بهار است این مرد. ای کوفه دلان، ای کوفه دلان، ز جایتان برخیزید، از شرم و حیا ز شهرتان بگریزید. ای کوفه دلان، دوباره دین آمده است، این است علی، فتح مبین آمده است. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. سلام عرض می کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند و فهیم شبکه جهانی ولایت. با ویژه برنامه قضاوت با شما میهمان شما گرامیان هستیم. شاید بعضی از بینندگان وقتی عنوان قضاوت با شما رو شنیدند، چون همیشه در شب چهارشنبه به ساعت 21:30 به وقت ایران ما میهمان شما میشدیم، تعجب کردند. اما من عرض بکنم که این ویژه برنامه با برنامه‌های تریبون آزاد قضاوت با شما تفاوتی داره و اون تفاوت این هست که این برنامه مخصوص مناظره با یک کارشناس وهابی ترتیب داده شده. کارشناسان وهابی که پشت درهای بسته می‌نشینند و هرچه دلشان می‌خواهد می‌گویند و خبر از این ندارند که به هر حال امروز کل جهان یک دهکده شده و همه اونها رو میبینند و باید به صحبتهایی که میگویند جای دیگر پاسخی بدهند. ما در برنامه دیروز شبکه وهابی کلمه که کارشناس وهابی دمشقیه در اون برنامه حضور پیدا کرد و متاسفانه حتاکی‌های بسیاری رو به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها داشت و متاسفانه دروغ پردازی‌های بسیاری رو به نام شیعه و عقاید شیعه انجام داد در اون برنامه. در همون برنامه کارشناسان ما بیش از 50 بار با اون شبکه تماس گرفتن تا به ادعای آقای هاشم زهی که می‌فرمایند که هر وقت شما تماس بگیرید خطوط ما باز هست، ما پاسخ به شما میدیم، جواب به شما میدیم، اونها جواب بدهند و در همان شبکه اونها رسوا بشوند. اما متاسفانه جوابی دریافت نکردیم، با پیامی اونها رو به مناظره دعوت کردیم. امروز هم کلیپ هایی پخش کردیم که حتما شما ملاحظه فرمودید و زیرنویس شبکه هم از صبح اونها رو به مناظره دعوت کرده. همکنون هم که محضر شما هستیم آماده ایم تا این کارشناس وهابی روی خط تماس ما بیاد. دوستان زیرنویس هم کردن 20 خط تماس رو ما آزاد گذاشتیم برای تماس این کارشناس وهابی. خواهشمون هم این هست امشب بینندگان عزیز با این برنامه تماس نگیرند، این خطوط رو به هیچ عنوان اشغال نکنند تا اگر، باز هم میگویم اگر این کارشناس وهابی این دفعه، چون دفعات قبل هم از ایشون دعوت به مناظره شد اما ایشون نیامد و مانند کارشناسان دیگر حیدری و غیره و غیره که هیچ کنوم جرأت مناظره با شیعیان و علمای شیعه را نداشتند، مطمئنیم که این کارشناس هم مانند اونهاست. اما ما دعوت خودمون رو کردیم، امیدواریم که این کارشناس تفاوتی داشته باشه، جرأت صحبت منطقی و علمی رو داشته باشه، روی خط تماس ما بیاد و امشب شما شاهد مناظره زیبایی در این زمینه باشید. اما میهمان امشب برنامه قضاوت با شما جناب استاد ابوالقاسمی دوست و کارشناس محترم ما هستند که من محضر این دوست بزرگوارم عرض سلام و ادب و احترام و خوش آمد دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصلى على من بيمنه رزق الورى وبوجوده تبتد الأرض والسماء مولانا صاحب العصر والزمان. خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که این ایام که ایام عید سعید فطر است بر همه مسلمانان جهان مبارک باشه. البته خب این وهابی هتاک با بیادبیش شیرینی عید و ماه سیام رو بر همه ما تلخ کرد. فقط من یک نکته رو عرض بکنم که روایتی است که وقتی که فرعون گفت انا ربکم الاعلا، جبرئیل علیه الصلاه و السلام عرض داشت خداوند داد دیگه کفر رو به نهایتش رسوند، نمیخوای او رو عذاب بکنی؟ خداوند متعال به جبرئیل فرمود که انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکنه که بترسه از دستش در برن، اما من که کسی از دستم در نمیره. بنابراین نگران نباشند دوستان که این حتی که به حضرت زهرا سلام الله علیها هم به زودی زود یا در این دنیا یا در اون دنیا که قطعاً، ولی در این دنیا انشاءالله عذابش رو خواهد دید. من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. متشکرم. اجازه بدید من هم به نوبه خودم فرارسیدن عید سعید فطر رو خدمت اون عزیزانی که در کشورهای دیگه هستن و عید برای اونها اعلام شده و پیشا پیش فرارسیدن عید رو خدمت هموطنان عزیزم ایرانیان عزیز و همچنین کشورهایی که هنوز بر اونها اعلام نشده و ما منتظر هستیم اگر عید اعلام شد در ایران اسلامی ما هم محضر شما عزیزان اعلام خواهیم کرد و باز هم عذرخواهی کنیم از این که خاطر حضراتی که تلویزیون ما رو دارن میبینن و شبکه ما رو میبینن به واسطه کلام این کارشناس وهابی خدای نکرده تلخ میشه. البته واقعا دنیا همیشه همین بوده، حق و باطل وجود داشته و اگر باطل نباشد حق معنا پیدا نمی کنه. ممنونیم از این که بیننده برنامه قضاوت با شما هستید، برنامه‌ای که تدارک دیده شده برای مناظره با کارشناس وهابی دمشقیه. اما جناب آقای ابوالقاسمی، ما منتظر هستیم تا این کارشناس وهابی به خودشون جرأت بدهند و با برنامه قضاوت با شما تماس بگیرن. امیدواریم که این بار چنین جرأتی در این یک کارشناس وهابی وجود داشته باشه و این کار اتفاق بیفته. اما تا ایشون تماس بگیرند، من خواهشم این هست که شما چندین برنامه از ایشون رو در شبکه کلمه ملاحظه فرمودید. بفرمایید که این آقای دمشقیه واقعا با گفته هایی که داره قصد مناظره و گفتگوی علمی داره یا ایجاد هرج و مرج و مسائلی که مردم رو تحت تاثیر قرار بده و هوچی بازی و مسائل دیگر که کارهای تبلیغات رسانه است.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث دو تا حالت بیشتر نداره، یا همونطور که ما ثابت کردیم مثل امرؤاسی است که به میدان میاد و آخرش هم لخت و اور از جلوی امیر المؤمنان فرار کرد، این وضعیت براش پیش میاد، این آر رو باید قبول بکنه، یا مثل معاویه ای که وقتی امیر المؤمنان به جنگ دعوتش میکردن در شلوار خودش خرابکاری میکرد و اینا اهل سنت نکردند. از این دو حال خارج نیست. اینها میان برنامه رو شروع میکنن، بلافاصله میگن ما از همین الان دعوت میکنیم شبکه ولایت تماس بگیرن با ما. ما 50 بار 100 بار تماس میگیریم، نمیشه. نه بنده، نه آقای یزدانی، نه جناب استاد آیت الله عظمی حسینی، آیت الله حسینی قزوینی تماس گرفتن باشون، واسه نمیکنن. نمیدونیم چرا، چه گیری داره. و حتی این برای بیننده ها مهرز شده، یعنی کار به جای رسیده که اونها هم یقین کردن. خب دفعه قبلا ما دو سری تماس گرفتیم با شبکه‌شون، ضبط کردیم و پخش کردیم. البته اگر اتاق فرمان کلیپ شماره 113 رو پخش کنن، نشون میده که بیننده ها خودشون چه احساسی نسبت به حرفای دمشقی دارن. دیگه بنده نباید حرف بزنم اینجا.
لطف کنید کلیپ 113 رو کارگردان عزیزمون آقای خلیلی پخش بفرمایید.
حسن باشید، وقت شما بخیر. جناب دمشقی، سوالی داشتم خدمت شما. شما چرا شبکه‌های اهل بیت که شما رو دعوت به مناظره میکنن جوابگوی تلفن‌هاشون نیستین؟
آقای دمشقی، شما قبلا یه برنامه‌ای که داشتین تو کانال همین آقای کلمه فلان، این آقایون حرفای شما که پخش می‌کردن شبکه ولایت زنگ می‌زد، شما وصل نمی‌کردن، به شما انتقال نمی‌دادن. خواهشاً شما پیگیری بکنید با این شبکه ولایت، یک بار هم شده اینا که زنگ می‌زنن جوابشون رو بدین. این آقایونی که هستن الان پشت صحنه و آقای می‌خواد همین الان ترجمه
براشون
عنوان صدای آقای شبکه ولایت رو با شما کنن. همیشه دارن ظاهر بینی میکنن، به علکی میگن اینا تماس نگرفتن و فلان، ولی شما خیلی دوست دارین با شبکه ولایت مناظره بکنین، ولی اینا دوست ندارن. آقای دمشقی، خواهشان اینو پیگیری بکنین. آقای دمشقی، دست شما درد نکنه.
هم يريدون مناظرتك وانت لا ترد عليهم وانت تخاف منهم، كل هذا كلام فاضي. نعم. ثم اثبت انه ان احدا منهم اتصل بنا واقفلنا الخط في وجهه. ما فعلنا ذلك، ونحن عندنا تقية ولا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى. والله والله يا ميتة واحدة، والله لا نبالي، نحن واضحون جدا وعندنا شفافية مطلقة. نعم، من أراد أن يطرح سؤالا، أن يرد علي، أن يبطل كلامي، فليتفضل ولا تضيع الوقت، لأن هذه خدعة لن ندعها تمر علينا وعلى المشاهدين أبدا.
جزاكم الله خيرا شيخ. در رابطه با پرسش حسن آقا که با یک سناریوی خاص تشریف آوردن و خودشون سخنگوی شبکه‌های دیگه معرفی کردن، استاد فرمودن یک سناریوی طبیعی است. اگر پرسشی دارید بفرمایید، ما مطرح میکنیم و اجازه هم نمیدیم که وقت برنامه با این پرسش‌ها تلف بشه.
یکی این که چرا واقعا شبکه‌های اهل بیت و ولایت از شما تقاضای مناظره میکنن، شما حاضر به مناظره نیستید؟ این یه سوال من.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم از دوستان اتاق فرمان، از کارگردان عزیزمون. خب ملاحظه فرمودید که جناب آقای دمشقیه خودشون رو چقدر اذیت کردن، قسم خوردن. من خواهشم اینه که آقای دمشقیه شاید یا واقعا نمیدونید یا به شما نمیگن. خیلی بده اگر شبکه وهابی کلمه به شما اطلاع نمیده، اما ما به شما اطلاع میدیم. دوستان، کلیپ 114 که تماس قبلی تلفنی استاد ابوالقاسمی با شبکه کلمه هست رو پخش بفرمایند تا عزیزان بیننده ببینن. آقای دمشقی هم حتما بیننده هستن، ببینن اگر دلشون خواست ما در خدمتشون هستیم تماس بگیرن. بفرمایید.
لفت میکنم آقا. شماره مختلفی رو میگیرم. دفعه دومه. تو را قطعش کرد. قطع میکنم خدایا. که ساعت مشخص که چنده؟ مانیتور مشخص باشه. چکر ساعت 20 دقیقه واسه بشین فایده ای نداره. شاید بیش از 15 بار تماس ما واسه شده ولی جواب ندادن و احتمالاً به خاطر اینکه ما دیشب تماس گرفتیم و شماره شبکه رو دارن ولی که جواب هم نمیدن.
بسیار خوب ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، و تماس دیشب ما رو هم که در کلیپی که امروز چندین بار پخش شده شما فایل صوتیش رو شنیدید که جناب آقای ابوالقاسمی اونها رو دعوت به مناظره کردن و آقای دمشقیه رو دعوت به مناظره کردن، اما شاید آقای دمشقیه فارسی بلد نیستند و این چیزهایی که ما پخش میکنیم رو ایشون الان مترجم بغل دستشون نباشه، لذا من خواهش میکنم از استاد ابوالقاسمی که به زبان عربی به یک بار این مسائل رو برای آقای دمشقی بگوین. البته اگر خواستن ما مثل مناظرات دیگر به زبان انگلیسی، ترکی و زبانهای دیگه هم حاضریم که این رو خدمت ایشون اعلام بکنیم تا شاید بالاخره به رگ غیرت ایشون هم بر بخوره و تماسی بگیرند و روی خط تماس ما بیاین. آقای ابوالقاسمی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادعو الشیخ دمشقی الوهابی للمشارکه فی النقاش حول المسائل التي طرحها في برنامجه بارح بالليل لو يسترجي.
متشکرم آیه ابوالقاسمی عزیز، اما اجازه بدید باز ما منتظر هستیم که ایشون تماس بگیرن در این برنامه. 20 خط رو برای ایشان آزاد گذاشتیم. من خواهشم اینه هیچ بیننده ای از شبکه جهانی ولایت به این خط زنگ نزنه امشب، بگذارید خط آزاد باشه تا جناب آقای دمشقیه واقعا تماسی بگیرن و روی خط بیان صحبت‌های خودشون رو بکنن. ما هم شبکه رو باز گذاشتیم بیان صحبت کنن، جواب بگیرن و انشالله بینندگان عزیز بتونن عادلانه قضاوت بکنن. اما شخصیت این آقای دمشقیه شخصیتی تقریبا منحصر به فرده در این کارشناسان وهابی که حالا توی این شبکه هستند. یک بار در مورد شخصیت ایشون صحبت‌هایی شده، اما شاید برخی از بینندگان عزیز ما این رو ندانند و دیروز تا به حال هم که تماس‌های زیادی ما از بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت داشتیم، خواهششون این بوده که در رابطه با شخصیت این فرد معلوم الحال بیشتر صحبت بشه تا افراد بدانن که این فردی که حتی کی به ساحت حضرت زهرا میکنه و اینطور نسبت به خاندان عصمت و طهارت جسارت میکنه چه شخصیتی و چه آدمی هست. این رو برای ما بفرمایید که شخصیت ایشون چطوری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه شخصیت آقای دمشقی بر همه بینندگان مشخص شده، ما بارها کلیپ های خود ایشون رو هم پخش کردیم. حداقل چیزی که بنده میخوام عرض کنم، البته از اینجا به بعد برنامه ما تقاضا میکنیم، چون برخی هم گفتن این مطالب اگر کسی مایل نیستش بچه جلو تلویزیون نشسته، برنامه مخصوص بزرگسالان یه مقدار امشب.
و اجازه بدید من یه تذکر دیگه هم بدم. دوستان عزیزی که بیننده شبکه جهانی ولایت هستن، مخصوصا شیعیان عزیز و عزیزان اهل سنت، حتی امشب قلم و کاغذ آماده بکنن. مسائلی که در این برنامه گفته میشه و نکاتی که گفته میشه رو یادداشت بکنند و وقتی که با شبکه وهابی کلامی یا شبکه های دیگر تماسی احیانا دارند، سعی بکنند مستند و مستدل صحبت بکنند. و حیف هست که شیعه روی خط این شبکه بیاد، هرچند به هر حال این شیعیانی که تماس میگیرن با اون شبکه شاید از سطح علمی تحصیلات حوزوی نداشته باشن، مسائل تحقیقاتی کمتری داشته باشن و انتظاری هم از اونها نیست. فردی که مثلا خیاط هست یا کارمند ساده‌ای هست انتظاری هم ازش بیشتر نیست، ولی خواهش میکنم در این برنامه ها وقت بسیاری گذاشته میشه، برای شما مستندات آماده میشه، گفته میشه، لذا از همین ابتدا قلم و کاغذ آماده کنین. اون تذکری هم که استاد ابوالقاسمی فرمودن، چون شاید مطالبی در این برنامه گفته بشه که برای عزیزانی که حالا سن سال کوچکتری دارند مشکلی داشته باشه، خواهشمون این هست که اگر بچهای کوچکتری پای رسانه دارید، امشب رو ازشون خواهش بکنید که برنامه‌های دیگری رو یا کار دیگری رو انجام بدن و شما خودتون بیننده شبکه باشید. خدمت شما هستی.
خب اولین چیزی که من درز میکنم، خود آقای دمشقی حداقل چیزی که هست اعتراف میکنه، میگه من در 14 سالگی برگه امضا کردم که دلالت میکرد بنده همجنس بازی کردم، ولی میگه این برگه رو من اشتباهی امضا کردم. حداقلش اینه. یعنی یک آدم 14 ساله نمیتونه متن یک کاغذ رو بخونه که درش نوشته من همجنس بازی کردم؟ میگه من این کاغذ رو اشتباهی امضا کردم. حالا چطور اشتباهی امضا کرد خدا میدونه. این یک. جالب اینجاست، میگه الازهر لبنا بنده رو به خاطر این دسیسه اخراج کردن. بعدن هم مشخص شده که بنده بیگناه بودم ولی برش نگردوندم به الازهر. خب این ماجرا مثل ماجرای جناب عمره که وقتی فرفتن به جنگ قلعه خیبر، وقتی برگشتن خلیفه عمر میگفت آقا یه لشکر آدم فرار کردن بعد من فرار کردم، اون لشکر میگفت نه اول خلیفه فرار کرد بعد ما فرار کردیم. ما حرف دانشگاه الازهر لبنان رو قبول کنیم یا به شما رو؟ شما داری بله شما داری اهانت میکنی به یک دانشگاه که شما رو به خاطر یک برگه بی اعتبار اخراجت کرده. یعنی با این کارت دارید اعتبار یک دانشگاه معتبر دینی اسلامی زیر سوال میبرید. ما حرف شما رو قبول کنیم اون دانشگاه. این یک. دوم، اصلا این مدرک رو بذاریم کنار. علمای اهل سنت صریحا گفتن شما همجنس باز بودید. حرف اونا رو بذاریم کنار. سوم، فایل صوتی خودتو پخش کردین. دیگه از فایل صوتی خودت معتبرتر که میگی من در نوجوانی همجنس باز بودم؟ نمیخوای چیکار کنی؟ خب اینا رو بذاریم کنار. ایشون اومد گفتش مدرکی که الازهر پخش کردیم یک مدرک جعلی است و یک ادعا کرد یک مدرکی الازهر لبنان بهش دادن با درخواست شخصی ایشون که براءت ایشونو ثابت میکنه. بعدم ما اومدیم ثابت کردیم که اون مدرک که ایشون آورده جعلیه. فوندش رو قشنگ نشون دادیم، اختلافاتی در فوند بود نشون دادیم، ثابت کردیم مدرک ایشون جعلیه. جالب اینجاست یکی از دوستان ما با مدیریت الازهر تماس گرفت، سوال کرد ازشون، گفتن ما به هیچ عنوان به درخواست شخصی برای هیچ کس نامه صادر نمی کنیم. این هم نشانه دیگری بر دروغگو بودن آقای دمشقی. خب ما سوال میکنیم از عزیزان اهل سنت حکم شخص همجنس باز در اسلام چیه؟ آقایون خودشون بیان بکنن. اگر بگن حکمش فقط تعزیره، همون تعزیرش کنید. اگر حکمش قتل و اعدامه، اعدام بر شما باشه. این یک. دوم، روایت های معتبری علمای اهل سنت در کتبشون دارن که گفتن خروج بر حاکم و ایجاد تفرقه بین مسلمانان حکمش قتله. هر کسی که خواست بین مسلمان ها تفرقه ایجاد کنه او رو بکشید. کائنن من کار آی دمشقیه، یادت میاد شما تقریبا دو ماه قبل در شبکه وصال اومدی گفتی که همون بلایی که ارعور به سر سوریه در آورد میخوام به سر لبنان در بیارم؟ یعنی چی؟ یعنی در لبنان آرامش بین مسلمان ها حاکمه، من میخوام بیام تفرقه ایجاد کنم، حکمش این شخصی چیه؟ از علمای اهل سنت سوال پرسید. مگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفرمودند باب دسته مسلم باب حکم من فرق امر المسلمین و هو مجتمعان؟ دسته مسلم اگر تصویر مونیتور لطف بکنن، پیغمبر فرمودند انه ستكون هنات و هنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميعا فضربوه بالسيف كان من كان. هر کسی خواست بین امت تفرقه بندازه، اگر امت مجتمع بودن او رو با شمشیر بزنید. هر کسی بود، عبدالرحمن دمشقیه بود یا ارعور، باید بکشیدش. این دستور پیغمبر در صحیح مسلمه. این روایت دیگه بریم صفحه بعد. پیغمبر فرمود من اتاکم و امرکم جمیعا علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوه. هر کسی خواست بین شما تفرقه بندازه بکشیدش. در سنن ابی داوود فمن اراد ان يفرق امر المسلمين وهم جميعا فضربوه بالسيف كائنا من كان. هر کسی خواست تفرقه بین مسلمان ایجاد کنه بکشیدش. پیغمبر دستور داده. خب اینم حکم قتل های دمشقی از این جهت، چون خودش علنا گفت اون بلایی که ارعور به سر مثلا سوریه آورد من میخوام به سر لبنان بیارم. این عبارتش بود که کلیپش الان موجوده، میتونید پخش کنید برای اصلا. خب این دومین دلیل برای اجرای حد الهی بر آقای متشکر، بر آقای عبدالرحمن دمشقی، عبدالشیطان دمشقی در واقع. متشکر از فرمان. البته در این باب روایات و فتاوای اهل سنت بسیار زیاده، من فقط چند تا از فتواها رو بخونم. روایت هایی که گفتن در صحیح بخاری است من کر همین امیره شیئا فلیصبر. هر کس از امیرش چیزی دید که خوشش نمیاد باید صبر کنه. فانه من خرج من السلطان شبرا مات میته جاهلیه. هر کس از حکومت سلطان یک وجب خارج بشه به مرگ جاهلیت میبره. یا در صحیح مسلم جلد سوم صفحه 1476 شبیه همین روایات نقل میکنه من خرج من الطاعه و فارق الجماعه ثم مات میته جاهلیه. هر کس که از اطاعت حاکم خارج بشه و بعد بمیره به مرگ جاهلیت مرده. روایت های زیادی دارن که کشتن کسی که اختلاف میداده جایزه. خلیفه دوم گفته اگر حاکم دستور داد دینت رو نقض میکرد باید صبر بکنی. با سند صحیح در مصنف ابن ابی شیبه روایت شماره 33013 مضمون روایت یا ابا امیه انی لا ادری لعلی الا القاک بعد عامی هذا. ابا امیه احتمالا من که تو رو بعد از امسال نبینم. فاسمع و اطع، بشنو از امیرت و اطاعت کن. و این امر علیک عبد حبشی مجدد، حتی اگه یک بنده حبشی بینی بریده بود. ان ضربک فاصبر، اگه تو رو زد صبر کن. اگر تو رو محرومت کرد صبر کن. اگر و این اراد امرا ینتقص دینک، از تو کاری خواست که دینت رو نقص میکرد. فقل سمعا و اطاعه، بگو چشم روشش و گوشم دمی دونه دینی، خونم رو حفظ میکنم، دینم رو نمیخوام. فلا تو فارق الجماعه، از جماعت خارج نشو. این روایت های صریح اهل سنته. آیا عبدالرحمن یا عبدالشیطان دمشقیه با این هم مخالفت کرده. جالب اینجاست آقای نووی میگه که در شرح نووی بر صحیح مسلم زیل همین روایات جلد 12 صفحه 237 قال العلماء، علماء گفتن مقصود از این عمرا، عمرایی هستند که دعوت به بدعت میکنن، دعوت به زلال میکنن، مثل خوارج، مثل قرامته که قرامته رو صریحا گفتن کافره، مثل اصحاب مهنت. این روایت ها میگه باید از همه اونها اطاعت کرد. خب جالب اینجاست حتی گفتند آقای ابن تیمیه میگه در کتاب های مختلفش هر کس بر حاکمان جور خروج کند اهل جهنم است. و اما اهل العلم و الدین و الفاضل فلا یرخصون لاحد فیما نهى الله عنه من معصیت ولات الامور و غشهم و الخروج علیهم بوجه من الوجوه. در کتب و رسائل فتاوی ابن تیمیه فی الفقه
جلد 35 صفحه 12. یعنی یک امر مسلم بین علمای اهل سنت که گفتن خروج بر حاکم جایز است. آقای عبدالرحمن دمشقی علنا داره دعوت به این کار میکنه. این رو هم بذاریم کنار. ایشون تو باب شخصیتش که عرض میکردیم دشمنی زیادی با شیعیان داره. البته این که ما میگیم عبدالشیطان دمشقی، آقایون تعجب نکنن، تعبیری است که خود ایشون، ما میخوایم طبق اصطلاحات خود ایشون جلو بریم. اگر زبان فرمان تصویر مونیتور هم لطف کنن.
بله دوستان، تصویر مانیتور
این صفحه فیسبوک آقای دمشقی است. خطاب به جناب آقای حسن نصرالله، ببینید چطور میشه حسن نصرالله یا حزب الله رو حزب الله می‌نویسه.
بله،
به جای الله الله می‌ذاره. ما اگر اینگونه بگیم عبدالشیطان دمشقی، میگیم جزاء سیئه سیئه مثلها.
بله،
با بی ادب باید بی ادب صحبت کرد. کلوخ انداز را پاداش
سنگ
سنگ است. چنان باش برخورد می‌کنیم که اون آقای خدمتی که گریش گرفت بیاد دلداریش بده. فکر نکنه اینجا مثل بقیه شبکه‌هایی که به حرف بزنه کسی هم جوابگوش نباشه. خب این یک نمونه که ثابت کرد چرا باش اینطور صحبت میکنه. نکته بعد، اهانت‌هایی که به اهل بیت علیهم السلام داره. اگر اتاق فرمان تصویر لطف کنن، این توییتر آقای دمشقی است. لا تنسى، فراموش نکن که علی کان یشرب الخمر. علی یه مدت زیاد شراب میخورد. وقد اصلا و هوا صغیر، بچه بود اصلا آورد. ببینید چه حتاکانه نسبت به امیر المؤمنین صحبت میکنه. علی هم کان یشرب الخمر. خب ما عمر کان یشرب الخمر، عمر شراب میخورد، چی به ما میگن؟ علی هم کان یشرب الخمر، چی از اهانت بیشتر میخواید؟ متشکرم آقا فرمان. اما اهانتی که به حضرت زهرا سلام الله علیها کرد، اگر آقا فرمان لطف کنن که ما ترجمه نمیکنیم این رو، دیگه خودش میاد در کلیپ بعدی شده ترجمه میکنه و با صحبت‌های خودش ثابت می‌کنیم که دشمن اهل بیته. اینم در توییترش. متشکرم آقا فرمان. بنابراین این آقای دمشقیه شخصیتش به صورتی است که واجب است شکسته بشه، چون که در روایات داریم التکبر مع المتکبرین عباده. خب حالا اگر کلیپ بعدی هم،
بله دوستان عزیز، کلیپ شماره 115 رو آماده پخش بکنن. من خدمت این آقای دمشقیه این نکته رو عرض کنم که به دلیل اینکه دوستان گفتن شاید شما مشکل مالی داشته باشید و دوست نداشته باشید با خط تلفن پشت خط تماس ما بیاین، ما خط بدون هزینه ای رو برای شما آماده کردیم که تصویر شما رو هم بتونیم پخش بکنیم. دوستان از طریق اسکایپ ارتباط رو آماده کردن. ولایت وان که زیر صفحه هم عزیزان فنی ما آیه سید مهدی حسینی و سید حسن حسینی زحمت کشیدن آماده کردن برای ما، ممنونم از دوستان فنیمون. شما میتونید با این طریق هم با ما تماس بگیرید که تصویر شما هم باشه و دیگه در مناظری هم که میکنید انشاءالله عدالت کاملا رعایت بشه. ما قول به شما میدیم شیعه هستیم، پیرو امیرالمومنین هستیم. حداقل در مناظره اگر حضور پیدا بکنید هم عدالت وقتی هم عدالتی که باید میان دو طرف مناظره برقرار بشه رو انشاءالله برقرار خواهیم کرد. تازه قضاوت هم با بینندگان عزیز خواهند بود و منتظر هستیم که جنابالی به هر حال با این حرفهایی که زده شد حداقل روی خط بیاین اگر واقعا اینها دروغ هست یا در سایت شما چنین چیزهایی نیست یا چنین چیزهایی نگفتید، از خودتون دفاع بفرمایید و بینندگان عزیز ما بدانن که اینها اشتباه هست و حداقل ما متوجه این اشتباه بشیم. اما اگر حقیقت داره و روتون نمیشه روی خط بیایید، ما انشالله بعد از این کلیپ به مسائل خواهیم پرداخت و به صورتی که خود کارشناسان دیگه شبکه شما به ما پیشنهاد دادن با شما مناظره خواهیم کرد که من متعاقبا عرض خواهم کرد. دوستان برای اینکه حتی کیه مین آقای دمشقیه رو ببینن، دقت کنن به کلیپ 115 که به نام دفاع از حضرت زهرا سلام الله علیها ببینین چه حتاکی‌هایی این وهابی می‌کنه.
و شنیده میشه همونطور که همین شبکه مورد اشاره شما هم دیدیم و شنیدیم، گویا شما فاطمه زهرا رضی الله عنها را دوست ندارید و به ایشون اهانت میکنید. این چه قضیه بوده یا چه مسئله هست؟ در این رابطه توضیح بفرمایید.
نعم. وهل يكون مسلما من يطعن في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
می‌فرمایند آیا مسلمانی پیدا میشه که بخواد نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهانت بکنه؟ همچین مسلمانی پیدا میشه؟
بل کلام الذي ورد مني كان اظهارا لسوءة مذهبكم انكم تقولون مذهب اهل البيت يجيز اتيان المرأة من الدبر، فقل اذا كان هذا جائز هل طبقه اهل البيت فيما بينهم؟ فقامت قيمتكم واردتم ان تظهروني باني اسأت الادب في حق اهل البيت، والذي ينهى اليهم اتيان المرأة من الدبر هو الذي اساء اليهم واهانهم.
بله استاد میفرمایند که اگر من در جایی به روایتی اشاره کردم که مبنی بر که بیانگر تفکر شما و حکم فقهی شما در مسائل زناشویی است و آنچرا که گفتم نه از جهت اهانت به فاطمه زهرا رضی الله عنها بوده باشه بلکه از اون جهت که شما به بطلان خودتون، به بطلان باور خودتون پی ببرید و دریابید آنچه را که به نام اهل بیت میگویید پایه و اساسی نداره و این شمایید که دروغ میگید، این مدعیان دروغین محبت اهل بیتند که دروغ میگن و من دروغ نگفتم، شمایید که دروغ میگید، محبان واقعی اهل بیت ما هستیم و لا شما دروغگو هستید. همونطوری که در رابطه با جریان زن بیوه هم شما اشاره فرمودید، اصل ماجرا در اون شبکی که شما اشاره فرمودید این بود که آقایون به نقل از یکی از بزرگان اهل سنت گفتند که این ایشون همچین فتوایی داده و بعد اهانت کردند به کسانی از جمله آقای دمشقی که آیا این حالت وجود داره در اطراف شما، که طبیعتا این یک شگرد عادی است و من به نظر من دنبال این طور چیزها نرید بهتره. به همون تعبیری که استاد داشتند که اگر منطق و دلیل و یک متد و روش درست و دقیق در ارائه مطالب دارن، این گوی و این میدان چرا سب، چرا ناسزاگویی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مؤمن بد زبان و بد دهان و فحاش نیست، بد اخلاق نیست.
آیا واقعا
بله
خانم عایشه از آلات تناسلی مصنوعی برای زنان استفاده می کردن یا نه؟
خب اهانت کردید.
لطف بفرمایید اینو جواب بدید.
چه لطفی بکنید، شما دارید به ام المؤمنین عایشه صدیقه اهانت می کنید، انتظار دارید ما لطف
شما
بکنید.
اینو ثابت کنید، من سوال کردم شما اینو ثابت بکنید برام.
ببین برادر، البته برادر نه، اجازه بده آقای صادقی شما دارید یه ادعای مطرح میکنید، دلیل بر مدعی، شما دلیل خودتون رو بگید.
سوال اول من چرا پریدین رو سوال دوم؟
نه
اول بعد سوال دوم.
شما سوال دوم رو در سوال اول شما اهانت نبود، جواب میدید.
دلیل علی المدعی.
دلیل علی المدعی. شما یه ادعای، سوال اول شما سوال بود، اما سوال دوم شما سوال نبود، ادعا. دلیل خودتون رو ارائه بدید.
کان سبن لعائشه رضی الله عنها.
شما خودتون به حضرت فاطمه توهین میکنین و بعد انتظار ندارید که ایراد و اشکالات شما
آقای صادقی به طور خاص بفرمایید کدوم
میشه.
آقای
خب متشکرم از اتاق فرمان. ما واقعا عذرخواهی میکنیم از بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت که مجبور هستیم این مسائل رو پخش بکنیم از شبکه تا حقایق برای شما معلوم بشه و بدانید که اینها چگونه به نام دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت توهین میکنن، جسارت میکنن، هرچه میخواهند به زبان میآورند و نمیدونم واقعا چه نامی رو میشه به این آیین وهابی داد و چه مرضی و چه غرضی و چه کینه ای در دل دارن نسبت به امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت که به این سبک و به این روش عمل میکنن. اما ما هنوز منتظر هستیم این جناب آقای دمشقیه روی خط تماس بیاد، تماس بگیره و گفتگویی رو داشته باشه، مناظره علمی داشته باشه با جناب استاد ابوالقاسمی. اما استاد اگر شما نکته‌ای رو دارید بفرمایید که اگر تا پایان صحبت‌های شما ایشان نیامد، ما به سبکی که خود اینها کارشناسانشون پیشنهاد دادن ما مناظره رو انجام خواهیم داد. بفرمایید.
خب این کلیپ که الان پخش کردیم، خب دیدید دیگه، آیه دمشقیه فتوایی رو که خیلی از علمای شیعه گفتن حرامه، خیلی گفتن کراهت شدیده داره، اومده میگه خب شما بعضی از علماتون جایز میدونن. بله. یعنی کرار این جایز دیگه. حالا چون جایزه، یعنی امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله با حضرت زهرا این کارو میکرده یا نه؟ بعد میگه این اهانت به حضرت زهرا نیست. این در واقع دفاع از حضرت زهرا است که میخوایم او رو از این فتاوا مبرا بکنیم. نوبتش هم که این سوال کمرش یار میشونه.
استغفرالله.
خب ما خیلی ساده آقای یزدانی دوست و سرور عزیز ما سوال پرسیدن، فتوایز کراهت هم نگفتن، اصلا بعضیشون در سایت هاشون دیدم تعبیر به وجوب کردن در سایت وهابیت. حالا الان اون نمیاریم، اگه تصمیم تو لطف کنن بدائع الفوائد شیعه که نیستش، عالم سنیست، ایشون میاد در کتاب خودش قول میخوام از عزیزان، و این کانت امراه لا زوج لها و اشتدت غلمتها، یه زنیه شوهر نداره شهوت به ششاره چی کار باید بکنه؟ فقال بعض اصحابنا یجوز لها اتخاذ الاکربنج، بعضی از علمای ما گفتن جایز است که آلت تناسلی مصنوعی استفاده بکنه. خب این رو ایشون میگه بعض علمای ما فتوا دادن، علمای شما فتوا دادن به چه عنوان؟ به عنوان سنت پیغمبر دیگه، به عنوان سنت پیغمبر فتوا دادن، اگه سنت پیغمبر نباشه از خود بکنه در بیارن. خب ما سوال میپرسیم، نمیگیم ام المؤمنین عایشه، ما احترام همسر پیغمبر رو حفظ میکنیم. میپرسیم که بستگان شما این کارو میکنه اگر براش شوهرش از دنیا بره؟ گفت این رو خودش تصریح کرد، گفت این مطلبی که شیعیان اومدن از یکی از علمای ما نقل کردن و بعد بستگان آقای دمشقی اهانت کردن، چیزی که گفتن جایز مکروه هم نیست، گفتن جایز مکروه هم نیست. ما سوال پرسیدیم بستگان شما انجام میدن؟ میگه حالت بستگان ما، یکی از بیننده هاشون زنگ زده، حالا ما نمیخواستیم به اونجا برسونیم، این بیننده گفته ام المؤمنین عایشه شوهر نداشته، پیغمبر دنیا رفته بوده، چندین سال بعد پیغمبر زندگی کرده، اهل سنت میگن مرد اینا مردان تو خونش محتلم شدن،
در کتب خودشون
در کتب صحیح مسلم اومده.
بله.
خب ایشون استفاده کرده از این، گفت این اهانت به ام المؤمنین عایشه است، داری سب به عایشه میکنی، لطف بهت نمیکنیم، چه بسید بکنی؟ چطور وقتی یک شیعه زنگ بزنه راجع به عایشه اینو بپرسه یا راجع به فامیل شما فتوی گفتین جایز علنا، این میشه اهانت به عایشه و اهانت به تو. اما اگر تو بیای همین رو در حالی که شیعیان گفتن یا حرام است یا کراهت شدیده نسبت بدی به حضرت زهرا سلام الله علیها، این اهانت به حضرت زهرا نیست؟ همین جا ثابت میکند که تو علنا به حضرت زهرا سلام الله علیها اهانت کردی، چون اونی که بر ضد خودتون بود اهانت دانستی.
و بعد خودش هم میگه که آیا مسلمانی پیدا میشه که اهانت بکنه؟ ما ممنونیم واقعا، ما هم قبول داریم که شما مسلمان نیستی.
جالب اینجاست اون آیه کیانی تقلبی که اونجا نشوندن،
بله،
ترجمه هم به دروغ میکنه، هم برای آیه عبدالشیطان دمشقی هم برای بیننده
ها. از آن چه گفته میشود
آیه عبدالشیطان دمشقی میگه و هل یکون مسلما من یطعن فی اهل بیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اصلا کسی که به اهل بیت طعنه بزنه مسلمانه؟ اینجوری میگه. و آیه کیانی تقلبی کی ترجمه میکنه؟ میگه مسلمانی پیدا نمیکنید که به اهل بیت اهانت کند، چون میدونه حرف خدای عبدالشیطان دمشقی اهانته، اونجوری ترجمهش میکنه.
بله.
این از این. خب اقول الدمشقی کلمه انت کنت ترید تکسر ظهر الشیعه ولكن ادمنک غبی فتحت بابا ضدک كل من يريد ان يتكلم ضد عائشه يستمسك بفتاواكم ويتكلم ضد عائشه هكذا لا اقول الشيعة كل من يريد يتكلم ضد عائشة سيتكلم هكذا الا ان يتبرأ علماء اهل السنة منك.
متشکرم. خب دوستان اتاق فرمان، جناب آقای دمشقی هنوز تماسی رو نداشتند، به من بفرمایید. خب ظاهرا جناب آقای دمشقی هم طبل توخالی مثل جناب آقای عبدالله حیدری و دیگر کارشناسان وهابی هستند. یادشون نرفته چند ماه پیش که جناب آقای حیدری ادعای جالبی رو مطرح کردند و از حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی دعوت به مناظره کردند و حواسشون نبود که حضرت آیت الله حسینی قزوینی سالهاست که اینها رو به مناظره میخوانند و اینها فرار میکنند. و همان زمان اگر ذهن مبارک شما بینندگان عزیز باشه، بلافاصله ما با این شبکه وهابی تماس گرفتیم، با مدیر اجرایی جناب آقای هاشم زهی صحبت کردیم، ایشون قول به ما داد، بعد گفتن که مناظره ابتداعا میکنیم، بعد گفتن موضوع مناظره رو عوض کردن، بعد فرار کردن، آخرالامر ما همون موضوع رو قبول کردیم، گفتیم با همون شرایط شما شاگردان حضرت آیت الله قزوینی روی خط میآیند، بهانه آوردن نه شاگردان نیایند خود استاد بیاید. بالاخره بعد از انواع و اقسام صحبت‌هایی که کردن، خود آقای عبدالله حیدری آمد گفت من اصلا از آقای قزوینی میترسم، حتی اسم ایشون رو که میشنوم ازش میترسم. و از طرفی هم آمدن با حرف‌های مختلفی که دیگه اون زمان ما کلیپ‌هاشو پخش کردیم و شما ملاحظه فرمودید، بالاخره از مناظره فرار کردند. و جالب اینه که بعد هم برای خودشون دست دادن و گفتن پیروز مناظره ما شدیم. حالا به چه نحوی اینها در مناظره‌ای که فرار میکنن پیروز مناظره هم میشون؟ اما من اینها رو گفتم به دلیل اینکه یک پیشنهادی رو یکی از این کارشناسان وهابی در اون شبکه گفت و اون کارشناس هم جناب آقای سجودی بود که پیشنهاد داد، گفت ما اینجا یک تشکیلاتی داریم، هیئتی داریم، نمیدونم هیئت امنایی داریم، به ما اجازه نمیدن مناظره بکنیم. و خلاصه ما هم تکلیفمون دست خودمون نیست، اینها زحمت کشیدن، پول دادن، این شبکه رو راه انداختن و ما هم باید اطاعت کنیم. اگر اینها نبودن من سجودی الان کجا بودم؟ و حرفایی که ما پخش کردیم شما خودتون شنیدید. و بعد ایشون پیشنهاد داد، گفت حالا که ما نمیتونیم بیایم برای مناظره، شما اگر راست میگید همین حرفهای ما رو پخش بکنید و بعد جواب بدید، همین مناظره بین ما باشه. ما هم به جناب آقای سجودی میگیم چشم، چون ایشون ادعا میکنن که به هر حال شیعه هم بودند و بعد مشرف شدن به دین شریف وهابیت. البته اگر دین بشه این دین رو فرقه رو گفت، ما قبول میکنیم جناب آقای سجودی به حرمت پدر و مادر شما البته که شیعه بودن احتمالاً که خودتون میگید، و پیشنهاد شما رو امشب عملی میکنیم. آقای دمشقیه که مثل آقای عبدالله حیدری و بقیه آقایون شما پشت خط نیامدن و هرچه ما به شبکه شما هم تماس گرفتیم که پاسخ ندادید، ما هم امشب صحبتهایی که دیشب جناب آقای دمشقیه در شبکه وهابی کلمه انجام دادن و حتاکیهایی که داشتن رو پخش میکنیم، استاد ابوالقاسمی جواب میدن. باز هم ما آماده ایم آقای دمشقی هر لحظه ای خواستید بیاین روی خط، چه از طریق اسکایپ بیاین چه از طریق خط تلفن بیاین، دوستان در اتاق فرمان بلا فاصله هماهنگ میکنن و شما روی خط تماس ما قرار میگیرید. 20 خط تماس برای شماست، خط اسکایپ هم که هست. امیدواریم که جناب عالی بالاخره بیایید و جواب بدید. اما جناب آقای ابوالقاسمی اگر اجازه بدید، ما به شبهاتی که ایشون دیروز و حتی که هایی که ایشون داشتن، با عرض معذرت واقعا ما شرمنده بینندگان عزیز شیعه هستیم و حتی عزیزان اهل سنت، شما همه تون محبت اهل بیت عصمت و طهارت در قلوبتون جای داره. ما بارها گفتیم اصلا عامل وحدت بین شیعه و سنی همین محبت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست، بین ما و برادران و خواهران عزیز شیعه و سنی، که این محبت باعث این پیوستگی و اتحاد شده. اما عذر میخواییم، از همه تون معذرت میخواییم که کام شما در این شب عید یا شب قبل از عید به هر حال کامتون تلخ خواهد شد، اینها رو خواهید شنید. اما لازم هست که بدانید که چه افرادی و چه مغرضهایی و چه ناسبیهایی هستند که به اهل بیت عصمت و طهارت توهین می کنند و جواب خودشون رو هم از این شبکه و از کلام استاد عزیز جناب آقای ابوالقاسمی انشالله بگیرند. خداوند و ما رو یاری کن که در این برنامه آنچه رضای توست بر زبان ما جاری بشود انشاءالله. دوستان لطف بکنن کلیپ 116 رو که اهانت‌هایی رو این کارشناس وهابی میکنه در رابطه با حالا بوسه زدن پیامبر اعظم به سینه حضرت زهرا و حرف‌های دیگری که از قول علمای شیعه هم این کارشناس وهابی نقل میکنه رو پخش بکنن دوستان ببینن تا محضر استاد ابوالقاسمی باشه.
ولذلك ذكروا ايضا ان عطر الجنه ورائحه الجنه كان يخرج من بين ثدييها رائحه الجنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يعني وجهه بين ثدييها كل يوم وليله يشمها ويلتذ من اللذه يشمها ويلتذ من استشمامها. أي عقل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم وفي الليلة يضع وجهه بين ثدييها ويشمها ويتلذذ بشمها؟ ما هذا الكلام؟ أليس هذا فيه إيحاء وفتح لباب الشذوذ؟ أليس هذا فتح لباب الشذوذ بأن يقال النبي فعل ذلك، فلماذا لا أفعل ذلك أنا أيضا في ابنتي؟ هذا كذب، هذا هو الطعن في فاطمة رضي الله عنها. ومثل هذا الكلام ذكره أيضا المجلس في بحار الأنوار أنه كان يضع وجهه بين ثدي فاطمة ولا ينام حتى يقبل عرض وجنة فاطمة وينام بين ثدييها. هذا طعن أم لا؟ أما إذا كان الطعن الصريح مثل هذا الكلام يصدر من كلام الموالين المقدسين الآيات العظمى فلا بأس في ذلك. بحار الأنوار وكتاب كشف الغمة، بحار الأنوار صفحة المجلد 43 صفحة 42 54 78 96.
استفاس وزارة مستوى جز این که اظهار تأسف بکنیم از نقل همچین روایت هایی چاره دیگری نداریم. ای کاش کسی دیگری به جای این بنده گناهکار در اینجا نشسته بود و این روایت ها رو تقدیم حضورتون میکرد. به راستی که چه سخت و سنگین که بتونیم همچین اهانت هایی رو از طرف مدعیان محبت اون بزرگوار که در کتاب‌های اینها اومده نسبت به فاطمه زهرا ببینیم و بشنویم. عاقلان را اشارتی کافی است. استغفر الله العظیم. آقایون روایت دارند در بهار الانوار مجلسی آورده و همین در کشف الغمه که استاد بهش اشاره کردند. عطر بهشت، بوی عطر بهشت از میان پستانهای بانو فاطمه رضی الله عنها خارج می شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم صورتش رو شبانه روز در اونجا می گذاشت و بو می کشید و لذت می برد و حتی به بوسیدن هم در روایاتی که استاد اشاره کردن تصریح شده. انا لله و انا الیه راجعون. با این مصیبت ها چه بکنیم؟ استاد فرمودند که اگر از طرف مدعیان خشک مآب و البته بگم کذاب این مکتب صفوی باشه اینطور نقلها و اینطور قولها، یه جوری باید توجیه بشه، یه جوری باید سرپوش برش گذاشته بشه، یه جوری باید ازش دفاع بشه، یه جوری باید اصلا مطرح نشه چون به مصلحت نیست. اما اگر یک محقق، یک پژوهشگر، یک انسان آگاه
بیاد در یک پروسه تحقیقاتی، پروژه تحقیقاتی بررسی بکنه و کذب و دروغ بودن این روایت ها رو در دفاع از عرض رسول الله صلی الله علیه و سلم و آبروی رسول الله صلی الله علیه و سلم به نقد بکشه، باهاش من میشن و فتواهای اینچنینی و آنچنانی در رابطه با او صادر میکنن.
عند جهاز جاهز؟ هل عند
آیا امکانش هست اگر اتاق فرمان بفرمایید؟ بله، تصویر پخش میشه استاد.
طيب طيب اذا هذه هي الان عندنا هنا يقول صافي عن عطر الجنة ورائحتها من بين ثدييها، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يمس وجهه لما بين ثدييها كل يوم وليلة يشمها ويلتذ من استشمامها إلى آخر ما قال. طبعا هذا كلام لا يقبله مسلم عاقل أبدا. نعم، هنا أيضا في رواية هنا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ننتظر الانتقال الآن إلى الصفحة الأخرى. أيوة، كأن هناك تأخر عند الإخوة.
من منتظر من قال تسويل بصفحة بعد منتقل بشي صفحة ديگه بيار.
أيوة،
ببيني من دولار.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة.
این در واقع اصل همون روایت هایی است که پیش از این تقدیم عزیزان بیننده شد، که در واقع نه تنها اهانت به شخص فاطمه زهرا علیه السلام هست، بلکه اهانت به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که همچین روایاتی رو ساخته و پرداختند.
بسیار خوب، ملاحظه فرمودید این یکی از جسارت ها و شبهاتی بود که اینها به قول خودشون از کتب شیعه نقل کردند و از کتاب کشف الغمه و از کتاب بهار الانوار این رو برای شما نشان دادند و گفتند و برای خودشون قضاوت هم کردند و بستند و تمام شد به نظرشون. اما قبل از این که استاد ابوالقاسمی این روایت رو کاملا بررسی بکنند و محضر شما بینندگان عزیز بفرمایند که اصل این روایت اصلا چی هست و به چه صورتی هست و اینها چه برداشتی رو به شما نشون دادند، من یک چیزی رو از این آقایون شبکه وهابی کلمه که فکر میکنم یادشون رفته سوال میکنم تا بینندگان عزیز بهتر این قضیه رو وارد بشند و دقت لازم رو داشته باشند. ما حتی از کتب اربعه خودمون هم اگر روایتی گفته بشه اول اون روایت رو بررسی میکنیم و بعد میگیم که این روایت صحیح هست یا این روایت اشتباه هست. لذا شیعه یکی از افتخاراتش این هست که بجز قرآن کریم هیچ کتابی رو کتاب صحیح به معنای همه روایات صحیح هست نمیدانند، حتی کتب اربعه خودش. اما آیون یادشون رفته که ما اگر روایاتی رو اینجا مطرح میکنیم از صحیح بخاری، صحیح مسلم، آیون میفرمایند و علمای بزرگشون میفرمایند هر چه در صحیح بخاری آمده این صحیح است. این رو یادشون نره. فرق است میان شیعیان و روایاتی که در کتب آمده که علمای شیعه بررسی میکنن میگن این روایت با این که در کافی آمده این روایت سندش چنین است، سندش چنان است، با کسانی که اهل سنت هستند و حالا البته اونها که اهل سنت هم نیستن اما میگوین که ما هم به اون مسائلی که اهل سنت پایبندن پایبندیم و اونها هم همین رو قبول دارن که صحیح بخاری و حتی صحیح مسلم بعضی هاشون که همه روایاتش صحیح هست. این رو من تذکر دادم که آقایون یادشون نره تفاوتی که بین شیعیان و اونها هست. اما استاد ابوالقاسمی روایت رو بله بفرمایید.
شما بعد تذکر رو میدین راجع به بر مطالبی که مطرح میشه.
خواهش میکنم. بله خب بفرمایید. حالا اون
ما باز تقاضا میکنیم اگر کسی که سنش کمه یا کم سن و ساله مناسب نیست این برنامه بینه، فقط برای پاسخگویی به این
بحاری. من این تذکرش کنم اول برنامه دادم دیگه، مجدد تذکر ندادم. بله چون الفاظی که در این برنامه به دلیل متاسفانه چیزهایی که اونها مطرح کردن و ما باید پاسخ بدیم و مخصوصا حالا اونها جسارت به ساحت مقدس پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله فاطمه زهرا سلام الله علیها و عزیزان اهل بیت عصمت و طهارت داشتن و ما باید جواب بدیم. لذا عذرخواهی میکنیم از بینندگان عزیز و ابتدای برنامه هم من عرض کردم که امشب اگر عزیزانی که سن و سال کوچکتری دارند یا فرزندان شما پای شبکه نشستن از اونها عذرخواهی بکنید، حالا در اتاق دیگری باشن یا کار دیگری انجام بدن که ما شرمنده شما نشیم، چون مجبور هستیم که این روایات رو باز بکنیم و شما شاید الفاظی رو از ما بشنوید که شاید صحیح نباشه. عزیزانی که سن و سال کوچکتری دارن با این الفاظ آشنا بشن. خواهشمون این هست که امشب این موضوع رو عنایت لازم رو بهش داشته باشید. بفرمایید استاد ابو الحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا بنده روایتی از کتاب ویون اخبار رضا برای مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 272 نقل کنم از وجود نازنین امام رضا علیه السلام. راوی جناب ابن ابی محمود میگه به حضرت عرض کردم آقا یک سری روایاتی است به عنوان فضیلت امیر مؤمنان و اهل بیت در کتابای مخالفین میبینیم، اما در کتابای شما سند براش پیدا نمی کنیم. ولا نعرف مثلها عندكم اصلا ندین بها. میتونیم اینها رو به عنوان اعتقادات خودمون قبول کنیم، نه اینکه به عنوان احتیاط برز اهل سنت به کار بگیریم. آیا خودمون میتونیم به عنوان اعتقاد قبول داشته باشیم؟ فرمودن که ابن ابی محمود پدرم از پدر بزرگم از جدش از پیغمبر اکرم روایت نقل کردن که هر کسی گوش خودش رو متمایل بکند به یک سخنگویی مثل بنده او به حساب میاد. اگر از جانب خدا حرف زده باشه بنده خدا میشه، اگر حرفها شیطانی باشه بنده شیطانی میشه. بعد فرمودن ابن ابی محمود مخالفین ما وضعوا اخبارا فی فضائلنا، اومدن در فضیلت ما روایت جعل کردن. عجیبه. پس کردم چطور؟ فرمودن که احد اهل غلو میان راجع ما یه غلوایی میکنن که اهل بیت خدا. بعد میگن نگاه کنین شیعه ها شما این روایتاتی که باتون دارین با اینکه از سنی نقل کردن خودشون سند ندارن، میگه شما چون اینا رو از سنی نقل کردین کافرین. و ثانیا التقصير في امرنا، مدل دوم پایین آوردن شأن اهل بیت، مطالبی که شأن اهل بیت رو پایین بیاره. یعنی در ضمن با اینکه روایت فضیلته، اما روایت فضیلت شأن اهل بیت رو پایین میاره. خب من سوال میپرسم آی عبدالشیطان دمشقی، این روایت هایی که آوردی چهار خط بالاترش هم نشون میدادی و میگفتی که اینو از مصادر اهل سنت نقل کرده و نگفته من این رو قبول دارم، برای چی اینطور استدعا میکنی؟ اگر اتاق فرمان تصمیم اونطور من لطف کنن و نقلت من کتاب لابی اسحاق ثعلبی، که روایات رو از کجا نقل میکنم؟ کتاب ابو اسحاق ثعلبی از مجاهد که روایت در فضل از زهراست، بعد از جابر این قضیه و از امام صادق این قضیه، از امام صادق قضیه، یعنی ابو اسحاق ثعلبی این قضیه رو نقل کرده.
کسون نیست
نه شیعه. چرا به دروغ میگی این عقیده شیعه است؟ ای رسوای بی آبرو، که آبروت بیشتر از این هم خواهد رفت. حالا میخوام به عزیزان نشون بدم که آیا این مطالب در کتب اهل سنت آمده یا نیامده و به چه صورت آمده. خب یکی کتاب مقتل الحسین خوارزمی، اگر اتاق فرمان تصمیم منتور دست کنن، این چاپ پی دی افی که از اینترنت گرفتیم، پی دی اف چاپ پیش، البته پی دی اف تایپ پیشه، در صفحه 79 این کتاب، دقت کنید. و اخبرنی ابوالفتح ابن عبدالله کتابا تا آخر سند از حذیفه کان رسول الله لا ینام حتى يقبل عرض وجه فاطمه وبين، همون روایت رو سنی نقل کرده با سند. شیعه میگه من سند ندارم از سنی نقل میکنم، اینم به چون امام رضا فرمودن دین خودم قرار نمیدم، میگم آی سنی این روایت در کتاب شما اومده ببین چی نقل کردی، حداقلش اینو از خودتون قبول کن. روایت های فضیلت درست و درمون شیعه رو نمیخوای قبول کنی، روایت های فضیلت در بداغون خودتون رو قبول کن. بعد آقا میاد میگه نه نگاه کن شیعه چی دارن. از بهار نقل کرد که بهار نشون دادیم، از کتاب کشف الغمه اومد نقل کرد. اگر تصویر منتور لطف بکنن در کشف القمه، این مقدمه کتاب کشف القمه است. اگر میتونن لطف کنن اتاق فرمان،
اتاق فرمان تصویر مانیتور جناب آقای ابوالقاسمی رو لطف کنین. اشکالی پیش اومده؟ بله بفهم.
میاد میگه که اهل سنت، جالب اینجاست، و قد رأیت انا فی زمانی من قضات و مدرسین من لا یرا زیارت موسی بن جعفر. یه دست قاضی ها و مدرسینشون رو دیدم که اصلا زیارت امام موسی بن جعفر نمیرن. وقتی که ما میریم میان بیرون میشینن زیارت نمی کنن، با این که میرن زیارت قبور فقرا و صوفیه. خب اینها میگه من به خاطر همین اومدم چیکار کردم؟ و اومدم جمع کردم مطالبی که در کتابهای خودشون بوده، به عنوان اینکه آقا اقلا اینا رو به عنوان آشنایی با اهل بیت از کتابهای خودتون قبول کنید. یعنی اینا مطالبی است که در کتاب کشف القمه جلد اولش دارالاضواء بیروت، اینا رو به عنوان اهل سنت به اون که خود نقد کردین. بابا تو که میری زیارت قبر بزرگای صوفی، اقلا یه مقدار راجع به فضیلت‌های موزمنیه و کتاب خودتون بدون. یعنی چی؟ یعنی اینا رو من دارم از کتاب‌های اهل سنت نقد می‌کنم. این راجع به اینه. بنابراین ما عرض کردیم این روایاتی که در کتاب‌های شیعه آمده همش رو از اهل سنت نقد کرده. اما ببینیم، باز عذرخواهی میکنم از عزیزان، چه مطالبی در کتبشون اومده غیر از اونی که عرض کردید. اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور من لطف کنن، کتاب سیدت و نساء اهل الجنه آقای مناوی جلد یک صفحه 14، و کانت فاطمه احب اولاده، فاطمه زهرا محبوب ترین فرزند پیغمبر بود. بعد روایتی نقل میکنه پیغمبر وقتی که میاد از عایشه است، قام الیها فقبلها، پیغمبران میبوسید. زاد داوود فی روایته، داوود یه تتمه هم روایتش داره، و کان یمص لسانا، عذر میخوام از عزیزان، عایشه بعد از ازدواج خودش با پیغمبر میگه وقتی پیغمبر فاطمه زهرا می آمد، عذر میخوام، زبان حضرت زهرا رو میمکید. حالا ببینید که این جونه گونه فضلت ها رو نقل میکنه. امام رضا علیه السلام به ما از همون اول فرمودن این فضلت ها برای شما حجت نیست و ما اینا رو حجت نمیدونیم، ولی برای شما حجته، بر ضد شما هم حجته، هم اهانت شما به اهل بیت رو ثابت میکنه، همین که مقام اهل بیت از مقام بقیه بالاتر بوده. این راجبه شبیه همین متن رو من از چندین کتاب نقل میکنم، از شمائل الشریفه جلد اول صفحه 225 آیه سیوتی همینو نقل میکنه، فیض القدیر جلد یک صفحه 105 همینو نقل میکنه، در جلد 5 صفحه 174 همینو نقل میکنه، و کان کثیرا ما یقبلها فی فنها، بسیار زیاد میشه که پیغمبر دهان از زهرا ببوسه. خب اینم نقل میکنه، پیغمبر تا گونه های فاطمه رو نمیبوسید خوابش نمیبرد، معجم ابن الاعرابی جلد 4 صفحه 53. این که از سینه حضرت زهرا بوی بهشت می آمد، اگر تصویر مانیتور من لطف کنن، اخبار الدول آقای قرمانی عالم سنی جلد 1 ذکر و فضائل فاطمه هم نقل میکنه از عایشه، میگه ما شب وقتی میخواستیم سوزن نخ بکنیم تو نور چهره فاطمه این کارو میکردیم، از بس چهره حضرت نورانی بود، حضرت حیز نمیدید، لنه خلقت من تفاحت الجنه، چون از سیه بهشتی آفریده شده بود. بعد اون ماجراها رو نقل میکنه، بعد پیغمبر فرمودند فاذا اشتقت الى تلك الثمار، وقتی من میل پیدا کنم به اون میوه بهشتی، قبلت فاطمه، فاطمه رو میبوسم، فاصبت من ريح تلك الثمار التي اكلتها، بوی اون میوه‌ای که خوردم احساس میکنم. اینم در کتب اهل سنت. باز بگید آقا اینا رو شیعه ها نقل کردن. متشکرم آقا فرمان. موضوع بعدی، البته کتابی که ما از آقای خوارزمی نقل کردیم، این رو که عرض بکنم مبادا بگم این خوارزمی شیعه است، در طبقات الحنفیه جلد 3 صفحه 523 شماره 1718 میگه خوارزمی حنفی بود، جزو علمای حنفی است.
بله.
در شاگرد زمخشری هم بوده. آقای اسماعیل پاشای بغدادی در کتاب هدیت العارفین میاد میگه این شخص ابوالولید الموفق ابن احمد ابن محمد مکی حنفی صنف مناقب الامام ابو حنیفه، اصلا مناقب ابو حنیفه نوشته، کسی که شیعه است که مناقب ابو حنیفه نمی‌نویسه. آیه در اعلام زرکدی اومده همین رو نقل میکنه. میگه که این شخص مناقب ابو حنیفه نوشته. معجم المعلفین کهاله میر همین رو نقل میکنه، میگه مناقب ابو حنیفه نوشته. در بغیت الطلب فی تاریخ الحلب همین رو نقل میکنه، میگه این آقا جزو کسایی است که مناقب ابو حنیفه نوشته و الی آخر.
آیه ابوالقاسمی عزیز، دوستان مترجم زبان انگلیسی خواهش میکنن که یکم آرامتر صحبت بفرمایید که ترجمه به مشکل برنخوره. عذر میخوام از محضر حضرت عالی. بله بفرمایید.
پس این آقایونی که این مطالب رو نقل کردن شیعه نبودن، همه سنی بودن. مطلب دیگری که اهل سنت نقل کردن، بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر دهان از زهرا رو میبوسید، زبانش رو میمکید، بین سینای حضرت رو میبویید و میبوسید و تا این کار نمیکرد خوابش نمیبرد و شیعه هم اگر نقل کردن از اونها نقل کردن. پیغمبر زبان امام حسن رو هم میمکید. آقای عسکری در تصحیفات المحدثین جلد 1 صفحه 383 آورده. آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 13 صفحه 221 4 روایت با 4 سند مختلف نقل میکنه که پیغمبر زبان امام حسن و امام حسین رو میمکید. جالب اینجاست در تاریخ دمشق جلد 13 صفحه 220 آقای ابو هریره میگه امام حسن دیگه جوان رشیدی شده بود و بعد از رحلت پیامبر یه روز ابو هریره حضرت رو دید، گفت آقا من میخوام همون جایی که پیغمبر میبوسید ببوسم. حضرت گفتن باشه، لباسشون رو دادن بالا، ابو هریره ناز حضرت رو بوسید.
عجب.
بله دیگه حالا اینا رو هم بعد ما یواش یواش نقل بکنیم برای آقایون تا داشته باشن. فقال له ارني اقبل منك حيث رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل فقال بقميصي قال فقبل سرته. این در کتاب تاریخ دمشق با چندین سند آمده، جلد 13 صفحه 220. از این بیشتر پیغمبر عورت امام حسن رو هم میبوسیده. کی نقل کرده؟ آقای ابن تیمیه بزرگ شما. وقد كان النبي يقبل زبيبه الحسن. حالا خوب ابو هريره نگفته اونجا که پیغمبر میبوسید میخوام همونجا رو قشنگ ببوسم، یک مقدار بالاترش رو بوس کرده.
عجب.
ابن تیمیه وقد كان النبي يقبل زبيبه الحسن. دیگه اینا رو علمای شیعه اصلا نقل نکردن. بابا اینا چیه شما دارین؟ بعد میگه شیعه ها نقل کردن. خجالت بکشین واقعا. خب اینا رو ما نقل کردیم، به نظرم کفایت بکنه برای اینکه مشخص شد که جواب، یعنی این رو خلاصه جواب، اولا ما دستور صریح از ائمه داریم این گونه فضائل رو که شماها نقل کردین و امثال شما قبول نکنیم مگر جز برای احتجاج بر ضد شما. یک دوم، یک سند نظر سند ضعیف، یک سند برای این روایت ها در کتاب های ما بیار، تمامش از سنی ها نقل کردن.
بسیار خوب، متشکرم. واقعا عذر میخوایم، من به نوبه خودم وقتی این حرفا رو دارم میشنوم واقعا خجالت زده میشم که چطور این مسائل باید مطرح بشه. آقای همفامیل ساختگی که توی شبکه کلمه میگی که از خجالت آدم باید سرشو زیر بندازه و العاقل و به اشاره با این حرفها، حالا میخوام ببینم که آنچه که از کتب شما هم گفته شد و معلوم هم شد آنچه از کتب شیعه هم گفتید از کتب شماست و از علمای شماست، حالا باز هم روت میشه سرتو بالا بگیری یا اینکه همون چیزی که خودت گفتی سرتو زیر میندازی از خجالت آب میشی؟ که هرچند استاد بزرگتر دایی هاشم زهی اثبات کرده که شما از این کارها نمی کنید و اینقدر رو دارید به حمدالله که باز هم میایین و دروغهای خودتون رو تکرار می کنید. اما استاد اگر اجازه بفرمایید یک تنفس رسانه‌ای از اتاق فرمان بگیریم، یک میان برنامه زیبا رو بینندگان عزیز ما ببینند با این دو بیت شعری که من محضر عزیزان تقدیم می کنم. آن دل که در او مهر علی نیست خراب است. آن دل که در او مهر علی نیست خراب است، اندیشه والایی او نقش براب است، جویای سعادت بجز از راه ولایت، در وادی غم یک سر در بند سراب است.
علی غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی
جلوه کعبه از وجود علی است، لطف ایزد عیان ز جود علی است، طاعت اهل آسمان و زمین جمله کمتر ز یک سجود علی است. ممنونیم از این که همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت هستید با ویژه برنامه قضاوت با شما که امشب ویژه مناظره با کارشناس وهابی دمشقیه هست. هنوز هم منتظر هستیم این کارشناس وهابی هم مثل بقیه کارشناسان نباشه، مثل بقیه کارشناسان وهابی شبکه یک کلمه، و انشاءالله این جرأت رو داشته باشه روی خط تماس بیاد یا به صورت اسکایپ بیاد که تصویرش هم بتونیم پخش بکنیم و این نکاتی که گفته میشه و ما داریم به سبکی که خودشون فرمودن که مناظره بکنید کلیپ هاشون رو پخش میکنیم، جواب میدیم و به شما نشون میدیم دروغ پردازی های اونها که به شیعه نسبت دادند و جسارت هایی که به ساحت مقدس ائمه اطهار مخصوصا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داشتند به شما نشون میدیم و استاد ابوالقاسمی هم پاسخ رو میدهن. اما استاد ابوالقاسمی، یکی دیگه از چیزهایی که در برنامه دیشب این فرد ناسبی بود و حالا با مانورهایی که این همفامیل ساختگی ما هم روی این بحث میداد، بحثی بود که در کتب شیعه توهین به امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام شده. متاسفانه این کارشناس وهابی با اون بغضی که در دلش نسبت به امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام داشت، اون صدایی که برازنده خودش هست و نشون میداد که انگار این صدا هم تمرین زیادی روش شده، معلوم است که کار کرده روی این صدا، از حلقوم نحسش در می آورد و اشاره می کرد که نعوذ بالله در کتب شیعه حضرت امیر به حیوانی تشبیه شدن که من روم نمیشه این رو بگم، شما ببینید در کلیپ شماره 117 انشاءالله بعد از اون محضر شمایی.
کسی که این کلیپ ازش پخش شد آقای اسم نام الفالیشون فرمودند که
در ابتدای صحبت خودش علی رو دومین آفریده دونست که الله خلق کرد و برتر از همه پیامبران دونست و بعد گفت که شخصیت این چنینی ادای گوسفند رو در آورد، چهار دست و پا به وسیله گوسفند راه رفت و صدای گوسفند رو در آورد و خودش هم عملا اون رو نشون داد. آقای فاله میگفت بچه ها رو روی شونش یا روی پشتش می نشوند و در واقع به این شکل رفتار می کرد. اما طبیعتا درسته که این آقا در ظاهر می خواد بگه که علی رضی الله تعالی عنه و علیه السلام می خواست به بچه ها محبت بکنه، اما اون حالتی که تجسیم می کنه یک حالت اهانت‌آمیز هست.
آرزم محضرتون که شما ما رو محکوم کردید که ادله شما آبکیه و حال این که شما امشب چند تا اشکال وارد کردید، مثلا بحث آقا علی علیه السلام که خم میشد، بچه ها رو دوشش سوار میشدن و شما ببینید نمیدونم تو روابط پدر و فرزندی روانشناس های امروز هم میگن شما با بچه میخوای برخورد کنی باید همزاد پندار باشی. رفت
في عيب ان يدبدب على الارض ويصير شكله شكل عروف يقول ما
ببینید مشکل در اینجاست. اتفاقا در ترجمه ای هم که من خدمتتون ارائه دادم این نکته رو اشاره کردم، بحث همزاد پنداری نیست برادر من. بله ما هم همین حرف رو
ما العيب ان يفعل ذلك احد اول انا افعل ذلك مع اطفالي
استاد میفرمان من هم
ما العيب
این رفتار رو با فرزندان خودم دارم، اما سوال اینجاست که آیا به کار بردن همچین اصطلاحاتی و به تصویر کشیدن یک رویکرد اهانت‌آمیز نسبت به حضرت علی بزرگوار علیه السلام درسته؟
لیس تشبیه، صاروخ و خروف،
بلکه لفظ این لفظ رو به کار می‌برد، عین لفظ خروف میاد و گفتن لفظ گوسفند به این شکل نه تشبیه، لفظ گوسفند به کار بردن درسته؟
خب باز هم عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، واقعا آدم این چیزها رو که میشنوه و میبینه، مایی که عاشق اهل بیت عصمت و طهارت هستیم و محب اهل بیت هستیم غیر قابل قبول هست برای ما. ببینید چطور با الفاظی بسیار راحت این مسائل رو مطرح میکنن، توهین و جسارت ها رو میکنن و بعد هم شروع میکنن به توجیه کردن حرف های خودشون و این رو نسبت دادن به کتب شیعه و علمای شیعه. و حالا خیلی جالبه که اینها یا واقعا سری به کتب اهل سنت و کتبی که اینها خودشون قبول دارند نزدند و نمیدانند که چه چیزهایی در همین رابطه پیامبر اعظم گفتن، به شخصیت‌های دیگه گفتن و حالا آمدن عیب میگیرن به این که حالا یک جلوه تربیتی که برای بچه‌ها هست و حالا حضرت علی علیه السلام به گونه ای میخواستن اون به قول بیننده همزاد پنداری که با بچه باید داشته باشیم رو، این که باید با بچه ها بچگانه بازی کرد با اونها اگر میخواهیم موارد تربیتی رو به اونها یاد بدیم به زبان خودشون با حالات خودشون رو داشته باشن، اما اینها اینجا عیب میگیرن ولی یادشون رفته که در کتب خودشون چه گذشته. حضرت استاد ابوالقاسمی بفرمایید برای اینها که در کتبشون چه میگذرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این بیننده ما خیلی قشنگ گفتش آقا این که اشکال نداره، همه این کارو بچه‌ها میکنن، خدای دمشق کنه، خب منم همین کارو با بچه‌ها میکنم، اما چرا راوی اومده این صحنه رو تقسیم کرده؟ بخوب خب چیکار میکرد؟ شما که میایید زبان امدال نحوی ادرار کردن و دستگیر کردن پیغمبر رو مطرح میکنید و طریقه نزدیکی کردن پیغمبر رو مطرح میکنید، به یک دفعه مادم عرض کردم اینجا طریقه نزدیکی کردن عثمان بازنش رو با تفصیلات دقیق مطرح کرده بود که چه اتفاقاتی افتاد
و حالا یا اینکه که کسی بیننده بوده نبوده واقعا اینها خب جای سوال داره.
ما سوال میپرسیم آیه دمشقیه، ما اون سخت سختش که اول جواب دادم که نگن آقا سختش جواب نمیدیم، ولی این سراغ راحت داشت. تفسیر موتور بندر لطف کنم اتاق فرمان روایتیست در کتاب العیال ابن عبد دنیا نقل شده، روایت شماره 596، پیغمبر کان الحسن والحسین یرکبان فوق ظهر النبی، امام حسن امام حسین روی دوش پیغمبر سوار می شدن. خب بعد ببینید چطور ترسیم کرده، همونطوری که یک شخصی میخواد شطور رو حرکت بده یه حل حل عربا میگن حل حل شطور رو میفته،
بله
دقیقا همون عبارت، امام حسن امام حسین میگفتن حل حل
ترسیم نباید چقدر بده. پیغمبرم میگفت نعمل بعیر و بعیر و کم، عجب خوب شطوری داریم، سهله شطوره، مرسلون رجال و رجال و صحیح.
اچه.
بله تمام راویاش راویه صحیح هستن، مشکل نداره.
حالا اینجا که به پیامبر هست اشکال نداره،
اما اونجا که اشکال امیرالمومنین
آمده بله.
بله. امیرالمومنین باشه اشکال داره، اما پیغمبر نه اشکال نداره ترسیم کارهاشون. این یک که دقیقا در شبیه همین قضیه بود. خب جالب اینجاست ببینید علمای اهل سنت چی گفتن. تصمیم تو لطف کنید. بله یا نعمل جمل جملکم، اونجا بعیر بود اینجا جمل. قال ابو محمد، آقای صاحب صالحی شامی صاحب کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد 7 صفحه 118، هذا من مزاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این شوخی پیغمبره، یک منقبتی است که مخصوص امام حسن امام حسینه و از جهت فقهی شامل این می شود که انسان رو تشبیه کنی به یه چهارپا اگر در بعضی از کارها شبیه اون چهارپا باشه. فتوام دارن در این روایت.
اچه.
بله میشه بگیم آقای عبدالرحمن دمشقیه، عذر میخوام، شبیه اون میمونی که در صحیح بخاری آمد نزدیک کرد با یک میمون دیگه، در اعتراف کرده که من نزدیک کردم، خودش اعتراف کرده دیگه. بله ما چون فتوای علمای شماست، من دقیقا به فتوای علمای اهل سنت الان عمل کردم، هیچ حق اعتراض هم نداری. بله علمای شما گفتن. این یک. متشکر. مورد بعدی، طریقه دستشویی کردن پیغمبر. یک روایتی قبلا نقل کردیم، حالا این یکی ببینید جالب تره. آقای عبدالله ابن عمر میگه من رفتم بالای پشتمون خونمون، دیدم که پیغمبر، بله شما ببینید اتاق فرمان، پیغمبر نشستن روی دو تا خشت مشغول دستشویی کردن هستن. قشنگ تفصیل، بله چجور نشسته بود پیغمبر. اینا هم تفصیلشو نقل میکنن، اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، اما کاری که حتی بازی با بچه‌ها کرده اشکال دارن. متشکرم از شما. مورد بعدی من عرض کنم خدمت شما، روایتی است که از عایشه نقل کرده بودن که پیغمبر گفته است که اگر، عایشه خطاب به صحابه پیغمبر گفته، پیغمبر گفتن که اگر یک زنی با یک مردی هم بستر شد ولی عذر میخوام از این تعبیر معنی ازش بیرون نیومد، حالا این عبارت رو از عایشه من پیدا نکردم، قبلا نشون دادیم، اگر معنی بیرون نیومد غسل برشون چیه؟ واجبه، بعد غسل بکنن. خب این روایت رو با اون تعبیری که حالا یا از خود ابوهریره هم دارن، اذا جلس بین الشعاب الاربع واجتهد فقط واجب الغسل، تفسیر این صحنه اشکال نداره. اما ما شیعه ها بیایم یک روایت اینطور نقل کنیم، دادشون میاد هوا که آه اهانه، این نشون میده که واقعا هیچی از ما شیعه ها ندارند که میان این حرفا رو میزنن. خب دستور دیگه پیغمبر، آقای مقدسی در الاداب الشرعیه جلد 3 صفحه 228 میگه پیغمبر فرمودن و معلوم انه قال من کان له صبی فلیتصاب له، هر کسی که، معلوم قطعی است که پیغمبر فرموده است هر کسی بچه داره باید با بچهش بچه بشه، فلیتصاب له، باید باش بچه بشه. گفتن دستور پیغمبره. خب اگرم بوده حضرت علی به این دستور عمل کرده چه اشکال داره؟ شما گفتید. در مختصر تاریخ دمشق جلد 2 صفحه 255 از معاویه نقل میکنه، میگه وقتی معاویه خلیفه بود دیدم یه دونه بند تناب گردنش انداخته، خب اسمش هم که معاویه یعنی سگ ماده دیگه، مثل یه سگی بچه تناب گرفته دستش و صبی یقول داره میکشدش. فقلت یا امیر المومنین اتفعل هذا و انت على اربع، این کارا رو میکنی چهار دست پا معاویه؟ فقال یا لك اسکت ای بی همه چیز ساکت باش. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من کان له صبی فلیتصاب له، از پیغمبر شنیدم هر کسی که بچه داره باید باش مثل بچه برخورد بکنه. معاویه این کار انجام داد، این فضیلت معاویه است. بله جناب آقای معاویه نگاه کنید چقدر کرامت داشته، خلیفه بوده با بچه ها اینطوری بازی میکرده، اما حضرت علی باشه نه، آقا حضرت علی شیعه بهش جسارت کرده، به کجا رسیده؟ ماجرای پیغمبر و خریدن خودشون از بچه‌ها با گردودی، این ماجرا رو خیلی از ایرانی‌ها شنیدن، چون نقل کنندش یک سنی ایرانی است، آقای محمد ابن محمد بخاری عوفی،
در کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات در قسمت دوم صفحه 30 این ماجرا رو نقل میکنه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با بلال داشتن میرفتن مسجد.
بچه ها
اومدن
بله.
یکی از بچه ها گفت یا رسول الله کن جملی، آقا شطر من بشید. چرا همش حسن و حسین؟ حضرت حسن باشه بیا رو دوش من.
ظاهرا بچه یتیمی هم
بله. بوده بله. اومد رو دوش حضرت، یکم باش بازی کردن و نفر بعدی یا رسول الله منم میخوام بازی کنم. نه دو نفر وقت نماز دیر شد، حضرت به بلال فرمودن بلال برو خونه ما یه مقداری گردوی تازه داریم بیار. بلال گردوها رو آورد و حضرت به حضرت، حضرت گفتن حاضرین این شطور رو به من بفروشین؟ گفتن بله. به چی؟ به گردوی تازه. بچه گفتن بله چی از این بهتر. گردوها رو گرفتن و پیغمبر رو که به اصطلاح طبق روایت اهل سنت شطورشون شده بود به خود پیغمبر فروختن. پیغمبر فرمودن خداوند رحمت کند برادرم یوسف رو که او رو به چند درهم فروختن و من رو به چند
گردو.
حالا اینو سنی‌ها نقل کنن اهانت نیست، فضل پیغمبره. نمیدونیم ما شیعه ها چیه گناهی کردیم این فضلت ها رو سر تعلی نقل بکنیم میشیم مجرم. آخه به چیه شما ما بعد؟
خب جناب آقای ابوالقاسمی، من فکر بکنم که کفایت بکنه، بینندگان عزیز خودشون میتونن قضاوت بکنن. واقعا این بغض و کینه ایست که اونها در دل دارند که حالا صدای گوسفند این کارشناس از خودش در بیاره و تشبیه بکنه و چه بگوید، چقدر خودشو به زمان زمین و زمان بزنه که اثبات بکنه این شیعیانی که خودشون رو محب اهل بیت میدانن دارن اینطوری توهین میکنن به اهل بیت. و اصل کارش هم این هست که این روایت رو برای شما جا بندازه که یه همچین چیزی هست و جنبه توهینی به این روایت بده و شما تو ذهن مبارکتون این قضیه جا بیفته، که البته اینها برای شما شناخته شده است و شخص معلوم الحالی مثل این فرد هم که دیگه جایگاهی برای شیعیان عزیز ما نداره. اما باز اجازه بدید شبهه دیگری، چون اینها کارشون جز این نیست دیگه، فقط برنامه میگذارن که شبهه ایجاد بکنن و ببخشید شما بینندگان عزیز رو بخواهند تحت تأثیر قرار بدهند و از طرفی هم با این شبهه افکنیشون توهین‌های خودشون رو و اون چیزی که واقعا در دلشون هست رو به زبان بیارند و اون بغض و کینه خودشون رو به تصویر بکشن. جناب آقای استاد ابوالقاسمی، باز کلیپ 118 رو دوستان اتاق فرمان آماده بکنن. در این کلیپ هم ایشون ادعا میکنه که علی دابت الارض و بعوزه است و در روایات ما آمده چنین چیزهایی که ببینیم بعد از اون در محضر استاد ابوالقاسمی خواهیم بود.
تفسیر القم المجلد الاول صفحه 48. دعني اوضح امرا قبل كل شيء، ان مشايخ الشيعة قالوا عن المجلد عن التفسير القمي يعني منهم من وثقه مطلقا كالخوئي ثم قيل انه تراجع، لكن المعتمد أن البقرة ونصف سورة آل عمران لا شك أنها من تفسير القمي. نعم.
سورة البقرة.
البقرة ونصف سورة آل عمران. نعم. أما بعد ذلك فهناك من أدخل في الكتاب ما ليس منهم. إذن في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال فالبعوضة أمير المؤمنين.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ها؟ نرجو الأخ المخرج أن يعرض الصورة.
تصوير لسان زوم بديت.
فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم لو الدمشقية قال أن فاطمة بعوضة ماذا سوف يقولون؟ هذا المجرم الدمشقية، انظروا كيف يسيء إلى أهل البيت، انظروا كيف يسيء إلى فاطمة. أما القمي، نعم القمي يقول أن علي بعوضة حجم صغير وسيدة محمد بعوضة حجم أكبر. ماذا قالوا عن القمي الذي روى هذه الرواية وقال هذا الكلام؟ ثقة، ثقة، ثقة الإسلام، هو وتلميذه الكريني مؤلف كتاب الكافي.
لا حول ولا قوة.
هذا شيخ الكليني يقول في تفسيره فالبعوضة أمير المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم بعوضة أكبر حجما. طعن يا قناة ولاية، كذلك يا قناة ولاية ماذا سوف تجيبون المشاهدين الآن إذا اتصلوا بكم؟ نريد منكم جوابا، نريد منكم جوابا إن شاء الله على هذا السؤال. أليس القمي قد أهان عليا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفهما بعوضة حجم صغير وحجم أكبر؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. استاد به روایتی اشاره کردند که در تفسیر قومی اومده، فرمودند که آیت الله خویی تفسیر قومی و به طور خاص روایاتش رو مطلقاً صحیح دونسته، و گرچه برخی ها گفتند که بله این رو میگن که ایشون آقای خویی گفته که قومی جز از افراد قابل اطمینان از کسی دیگه روایت نمی کنه، ولی حداقلش این هست که این اتفاق نظر در رابطه با تفسیر قومی وجود داره که تفسیر سوره بقره و نصف آل عمران از آن خود ایشون هست و مابقی تفسیر رو دیگران بهش افزودند. در آیه از سوره بقره الله متعال می‌فرماید ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الله متعال شرم نمی‌کند از این که مثال پشه‌ای را بزند یا آنچی که از آن کمتر است یا بیشتر، بزرگتر یا کوچکتر، که بنابر نوع ترجمه میشه دراتو باهاش صحبت کرد. اما نکته قابل لحاظ اینجاست که آقای قومی در تفسیر خودش آورده ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة، مثال پشه‌ای رو بزنه، یا مگس هم گفتن در معنا، گفته که منظور علی است، پشه کوچک علی و پشه بزرگتر اعوذ بالله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم. پرسش: آقایونی که در فلان شبکه که اسم بردن استاد در شبکه ولایت میایید و این همه جنجال به راه میاندازید، بفرمایید اگر دمشقی که شخصیشون باشند و میومد این لقب رو مثلا به فاطمه زهرا یا هر یک از این بزرگان نسبت میداد چه میکردید؟ آقای قومی در که فقط از ثقات روایت میکنه اومده این رو گفته، جواب بدید. و خواستن از عزیزان بیننده که با این شبکه تماس بگیرید و بپرسید که حقیقت این روایات چیه، اون هم روایت کسی فقط از ثقات و افراد قابل اطمینان به گمان شما روایت میکنه.
یذکر روایت ان علی هو الدابه،
لا حول ولا قوة الا بالله،
علی هو الدابة، هذا آخر شيء يعني الآن، وهو منتشر في تفسير العياشي وغيره أن عليا هو الدابة. هل وكان النبي إذا لقيه يقول قم يا دابة الأرض؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي قم يا دابة الأرض. دابة تعرفون معنى الدابة يعني الحيوان، تارة علي بعوضة تارة دابة، وتقولون أنكم تعظمون أهل البيت، كذبتم، نحن الذين نعظم اهل البيت ونحبهم وندافع عنهم.
بسیار خوب. چشم جناب آقای دمشقی، ما مثل شما نیستیم که اگر سوالی ازمون شد پاسخ ندیم، ازش فرار بکنیم. برنامه ای رو ما برای شما تدارک دیدیم، این همه تماس و زیرنویس و کلیپ و همه چیز آماده شد، ولی جنابالی که نمیدونم چه عرض بکنم، حتی جرأت کوچکترین تماس رو به خودتون ندادید. حالا میفرمایید که شبکه ولایت بیاد این رو جواب بده. چشم، ما اطاعت امر میکنیم، شما دستور فرمودید، ما هم جواب میدیم محضر شما. روایاتی رو استاد ابوالقاسمی همونطوری که دیدید اینها خوندند و اشاره کردند که جناب آقای قومی که حالا فهمدن آقای خویی هم ایشون رو تایید میکنه و میگه روایات ثقات رو میگن، چه میگوین چه نمیگوین، که البته در همون رابطه هم حضرت عالی تا صحبت میکردن نکته ای رو به من گفتید که خواهش میکنم به بینندگان عزیز هم بفرمایید، در رابطه با اینکه نعوذ بالله حالا تشبیه کردن حضرت علی علیه السلام رو به دعوزه پشه یا دابت الارض جاندار زمینی یا چیزهای دیگری که اینها، البته من بارها گفتم ما عذر میخواییم که اینها رو پخش میکنیم، اینها اون حقد و کینه درونیشون هست که اینطور به زبانشون جاری میکنن، اما ما جواب میدیم. استاد ابوالقاسمی بررسی بفرمایید و جواب بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگر کسی اهل تحقیق باشه میدونه کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نویسندش مجهوله و اسمش در این کتاب اصلا نیومده، مشخص نیست که چه کسی این کتاب رو جمع آوری کرده.
بله.
اون که مسلمه از شاگردان با واسطه علی ابن ابراهیم بوده و معاصر با مرحوم کلینی یا بعد از اون، چون برخی از مشایخش با مرحوم کلینی مشترکه. اما علی ابن ابراهیم رو درک نکرد. نکته اول. نکته دوم، در این کتاب یک سری از روایات از علی ابن ابراهیمه، یک سری از آقای ابن عقبه از ابل جارود، یک سری روایت متفرقه دیگه هم داریم که بعضی از توضیحات لغوی و شعرهای روایی در اینجا اومده که برای خود نویسنده است و مشخص نیست که چه کسی بوده.
بله.
نکته سوم، یک توثیق عامی تو مقدمه این کتاب مده و معلوم نیست که این توثیق عام رو کرده برای راوی این کتاب.
درست.
ولذا خود آقای خویی هم بعد از اینکه یک بار دیگه مقدمه این کتاب رو دقیق بررسی کردن، از نظر خودشون راجع به توثیق کل روات این کتاب برگشتن. اصلا بحث قبول این تفسیر نیست، بحث توثیق راویانش بود، چون جایی که تفسیری نظر خود شخص برای ما حجت نیست، اونی که برای ما حجت روایات. آقای خویی میفرمودن که روایات چون که در مقدمه کتاب توثیق راوی هاش اومده ما قبول میکنیم. بعد از این نظر هم چی شد؟ برگشتن. بنابراین روایاتش هم حجت نیست. بله. مگر اینکه راوی ها حجت باشن. واسطه بین علی ابن ابراهیم نویسنده کتاب شخصی به نام ابوالفضل العباس که اصلا هیچ توثیقی نداره. خب بنابراین اینم مشکله. جالب اینجاست یک کتاب دیگری از آقای سید ابن طاووس داریم، از نظر آقای خویی در چاپ آخر که چاپ تهران در 24 جلدی مربوط به رجال آقای خویی، در این کتاب نظر جدید آقای خویی هم موجوده. اگر آقایون دسترسی ندارن من چاپ جدید رو تهیه بکنن
و بعد
آخرین رو ببینن. این نباشه که از نظرات، چون ما نظرات رجال ما اجتهاد داریم، باب اجتهاد رو باز میدونیم. نمیگیم اگر یک کسی 1200 سال قبل گفت پیغمبر ایستاده ادرار میکرده بعد ما میگیم چش پیغمبر ایستاده ادرار میکرد،
ما هم بر همون کار
بله. خب جناب سید ابن طاووس یک گزینش از این تفسیر آورده. جالب اینجاست اصلا متنش با این متن فرق میکنه. یه گزینش از تفسیر علی ابن ابراهیم داره اصلا با این متن فرق میکنه، یعنی مشخص این کتاب کتاب دیگه است، کتاب علی ابن ابراهیم نیست. خب بنابراین اصلا این کتاب حجت نیست. فرض بگیریم روایتی هم که نقل شده این روایتی که شما آوردی از خود جناب علی ابن ابراهیم باشه، یعنی فرض بگیریم اصلا سند تا خود علی ابن ابراهیم متصل، با اینکه گفتیم اصلا معلوم نیست کی نقل کرده، فرض متصل، ببینیم بعد از خود علی ابن ابراهیم کیه. اگر تصویر موتور لطف کنند، قال و حدثني ابي عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن المعلى بن خنيس. این سند روایت مشکی و دوافرمان. خب این سند رو ملاحظه فرمودید، ما ببینیم چه کسانی در این سند هستن. القاسم بن سليمان هیچ توثیقی نداره، مجهوله. این یک. دوم آقای معلی بن خنیس در رجال نجاشی صفحه 417 شماره 1114 آقای نجاشی فرماید ضعیف جدا لا یعول علی، آقای ضعیفی است، بسیار ضعیف، اصلا بهش تکیه نمیشه کرد. رجال ابن غزائری هم میاد دقیقاً همین حرف رو میزنه. خب ما اینو چیکارش بکنیم؟ این روایتیه که شما بهش استدلال کردیم، یه نظر شیعه است، بعد نیت شیعه ها به حضرت اهانت کردن. جالب اینجاست یک روایتی است در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، میاد میگه آقا یک عده از کسایی که ادعا میکنن شیعیان شما هستن اینطور اشتباهن فکر کردن که مراد از بغداد در این آیه حضرت علی است و مراد از ما فوقا پیغمبر. حضرت فرمودن سمع هؤلاء شیئا ولم یضعوه علی وجهه، یه چیزی شنیدن اما درست نفهمیدن چیه. یه روز پیغمبر نشسته بودن، خب همه اصحابم میدونستن که به اصطلاح مقام حضرت چقدر بالاست، مقام حضرت علی. یکی اومد گفت ما شاء الله و ما شاء محمد، یکی دیگه هم گفت ما شاء الله و شاء علی، هر چی خدا بخواد و پیغمبر بخواد. دیگر هم گفت هر چی خدا بخواد و هر علی بخواد. پیغمبر فرمود اینطوری ما رو کنار خدا قرار ندین. ما شاء الله ثم ما شاء محمد، ما شاء الله ثم ما شاء علی. هر چی خدا بخواد بعد هر چی پیغمبر بخواد، هر چی خدا بخواد بعد از علی بخواد. ان مشیت الله هی القاهره التي لا تساوى، مشیت خدا بر همه چیز قاهر است و با هیچ چیزی قابل مساوات نیست. و ما محمد رسول الله فی دین الله و فی قدرته الا كذبابه تطير في هذه الممالك الواسعه. خودشون گفتن تعبیر کردن از یک انسان به عنوان تشبیه به یک حیوان در خصوصیت اشکال نداره. حضرت فرمودن من پیغمبر در مقابل قدرت خدا حتی مثل یک پرند، یک مگسی که توی این آسمان‌های بزرگ پر نیستن. علی هم مثل یک پشه نیست در مقابل قدرت خدا. قدرت خدا اینقدره، بخواد علی رو نابود کنه نابود میکنه، من رو بخواد نابود کنه نابود میکنه. خب این رو خداوند گفته، اینو پیغمبر اینطور فرمودن راجع به خودش نه علی. آیا این واقعا اهانت به پیغمبر حضرت علی است؟ یعنی شما واقعا گمان میکنید که خدا اگر بخواد پیغمبر نمیتونه، پیغمبرم بخواد مقابلش رو میتونه کاری انجام بده؟ یعنی شما پیغمبر از این بالاتر میدونید؟ یا یعنی نه شما همین حرفا رو میزنید؟ ببینیم آیه دمشق شاید نظرش اینه که پیغمبر از اگه خدا بخواد نه پیغمبر میتونه، چون گاهی اوقات میگن خدا میخواست عمر نمیخواست حرف عمر مقدم میشد، یا ابوبکر خدا میخواست ابوبکر نمیخواست حرف ابوبکر مقدم میشد،
چیزی میخواست نازل بشه. بله 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 شد. بله
شاید اینطور باشه. خب اینو که ما گفتیم معناش هم مشخص کردیم، اونی که شما استدلال کردی سندش ضعیفه، اونی هم که ما نقل کردیم معناش هیچ اشکالی نداره و هر کس عاقل باشه قبول میکنه. اما یه نکته عرض بکنم، در کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 380، فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 787، الاستیاب جلد 1 صفحه 397.
یه بار دیگه این سه تا آدرس رو بفرمایید که بینندگانی که میخوان یادداشت بکنن بتونن.
مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 380، فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 787، الاستیاب جلد 1 صفحه 397. روایت چیه؟ از ابو هریره است که میگه من خودم دیدم که پیغمبر دست حسن و حسین رو گرفته بود و هو یقول ترق عین بقه. یعنی چی؟ یعنی بالا بیا ای کسی که مثل پشه ای. پیغمبر به امام حسن و حسین، امام حسین میگفت چی؟ ای کسی که اینه پشه ای. فیضع الغلام قدمه علی قدم النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم یرفعه. این بچه‌ام پاشو میذاشت پای پیغمبر، قدم به قدم بالا می اومد. پیغمبر به امام حسن امام حسین چی فرمودن؟ عین بقه، مثل پشه. جالبه در کتب اهل سنت این اومده که پیغمبر میخواد بگه تو کوچولوی من، میگه چی؟
تو پشه،
پشه من. به. چقدر تشبیه جالبی، کوچولوی من پشه من. اما ما شیعیان میگیم پیغمبر میگه من در مقابل قدرت خدا مثل پشه نیستم، این میشه اهانت به پیغمبر و حضرت علی. چقدر جالب قیاس شما آقای دمشقیه. این واقعا وضعیتی که شما دارید. روایتی رو خوندیم، پیغمبر گفته عجب شطور خوبی دارین شما. خودشو تشبیه کرده به چی؟ شطور. راجع به امام حسن امام حسین و خودشون هم گفتن سند چیه؟ معتبره. اونم که عرض کردیم. از این عجیبتر خدا خودشو به مرغ تشبیه کرده در کتب اهل سنت، خدایی که شبیه مرغه. قال سیوتی از دارالمنصور جلد 4 صفحه 264، آقای احمد در کتاب از زهد آورده، میگه که لما قتل فجرت و بنی اسرائیل یحیی بن زکریا، وقتی که بدکاران بنی اسرائیل حضرت یحیی رو کشتن، خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد که بنی اسرائیل بگو الامتا تجترعون على ان تعصوا امری و تقتلوا رسلی، تا کی میخواین اینقدر بر ضد من جرأت به خرج بدین و با دستور من مخالفت کنین و فرستارگان من رو بکشید. حتی مدا اضمکم فی کنفی کما تضم الدجاجه اولادها فی کنفها،
تا کی من شما رو در آغوش خودم بگیرم همانطوری که یک مرغ بچه هاش رو در آغوش خودش میگیره؟ خدا خودش رو مرغ تشبیه کرده در کتب اهل سنت. این خیلی جالبه. از این جالبتر یک کتابی است به نام النفحات القدسیه. در این کتاب برای اینکه اول مشخص بشه صاحب این کتاب جزو کسانی است که صاحب عقیده اهل سنته، اگر تصمیم متولد کنن.
بله تصویر رو لطف بفرمایید دوتا فرمان کارگردان عزیزمون. بله
النفحات الاقدسیه در صفحه 336 این کتاب میاد میگه آقا شیعه هایی که شما راجع به معاویه بد میگید، معاویه با امام حسن بیعت کرده، امام حسن با معاویه بیعت کرده، مبادا این حرفا رو بزنید. فصحت تولیت معاویه رضی الله عنه، معاویه خلافتش درسته چون که امام حسن باش بیعت کرده. یعنی کسیست که حتی معاویه رو هم تایید میکنه، با اینکه بعضی از سنی‌ها معاویه رو هم تایید نمیکنن، اما این آقا معاویه هم تایید میکنه. صفحه 336 این کتاب. دو صفحه بعدش ببینید چی میگه. 337 338 قال بعض من غلبه الشهود من ارباب الاحوال، بعضی از کسایی که شهود برشون غلبه کرده بود از اونایی که خیلی اهل دلن، مثل آقای عبدالرحمن دمشقیه که حسابی تو حال رفته بود و کاغذ امضا کرد که بله من همجنس باز بودم.
بله
این آقایون چی میگن؟ و من کلب و الخنزیر الا الهنا، سگ و خوک خدای ما، خدا چیه؟ الا راهبون فی کنیسه، همین راهبی که تو کنیسه است خدای ماه.
بله
یه تشبیه هم نکرده، تشبیه بالاتر، یه اصلا سگ و خوک خود خدای ما. از این بیشتر میخواید شما؟ کسی که طرفدار معاویه است این حرفا رو میزنه، کسی که طرفدار ابوبکر و عمر و عثمان این حرفا رو میزنه اشکالی نداره. ما شیعه ها بیاین بگیم آقا پیغمبر خودش فرموده من در مقابل قدرت خدا مثل پشه‌ای نیستم، یعنی نه شما اهانت کردید. متشکرم آقا فرمان. یا آقای محی‌الدین ابن عربی که آقای شعرانی در الطبقات الکبری جلد 1 صفحه 260-261 راجع به اون که از شیخ العارف الکامل المحقق المدق احد الاکابر العارفین بالله، هر چی وصف میتونه راجع به این میگه، این آی ابن عربی است. میاد در فتوحات مکیه در جلد 1 صفحه 2 در رساله اقبالی صفحه 163
بله
میگه از پیغمبر رأیت ربی علی صورة فرس، خدا رو دیدم اما قیافش شبیه اسب بود. خیلی اینم دیگه، اینا اشکالی نداره، ماها متاسفانه شیعه ایم، جرممون شیعه بودنه، اگر این نبودیم مشکل نبود. اما یه نکته دیگه این که راجع به روایت بعوضه گفتش که شیعه ها حسری ها دابه میدونن، یعنی چارپا. چرا؟ چون پیغمبر بعضی داریم که دابت الارض، اولا دابه چارپا نیست یعنی جاندار. در قرآن یه آیه سوره نمل آیه 82 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. خداوند متعال فرمود اون موقعی که دستور ما حتمی بشه از زمین یک جانداری بیرون میاریم که باهاشون صحبت میکنه و بهشون میگه که مردم شما به آیات ما یقین نداشتی. این دابة الارض چه خصوصیاتی داره؟ در المصدرک علی الصحیحین جلد 4 صفحه 530 راجع به دابة الارض یک روایتی میاره میگه هذا حدیث صحیح الاسناد سندش هم صحیحه و هو ابین حدیث فی ذکر دابة الارض، واضح ترین روایت در مورد دابة الارض. میگه چیه؟ دابة الارض میاد در مسجد الحرام در بین رکن و مقام چیکار میکنه؟ میاد کنار مسلمان ها، وقتی میاد مهر میزنه روی پیشانی مؤمن و منافق و مشخص میکنه مؤمن رو از منافق، که دیگه مؤمن با کافر با هم، با منافق با هم مخلوط نباشن، مثل زمان پیغمبر نباشه که یک عده از اصحاب منافق باشن ولی مشخص نباشه. از اینجا بعد دیگه منافقین همه مشخص میشن، میشن کافر. المستدرک جلد 4 صفحه 530. لذا خود علمای اهل سنت در این مقام خیلی بزرگیه. در کتاب البدو و تاریخ جلد 2 صفحه 202 خودش میگه و روی ان علی صلوات الله علیه، آقای مقدسی کم عالمی نزد سنی نیست، روایت شده که علی فرمود انا دابت الارض، من دابت الارض هستم، انا کذا انا کذا. بعد میگه حالا فکر نکنید فقط این خصوصیات مخصوص حضرت علیه، وقیل عبدالله ابن زبیر دابت الارض، بعضی از علماء ما گفتن عبدالله ابن زبیر دابت الارضه. ای چطور عبدالله ابن زبیر رو بگین دابت الارض؟ اشکال نداره. ما شیعه ها بگیم حضرت علی دابت الارض، تو کتب شما روایتش اومده، میشه اهانت به حضرت علی. یه والله به خدا نوبره، ما نمیدونیم چی به این آقایون وهابی بگیم. خدمت نستم.
بسیار خوب، باز فکر میکنم که کفایت بکنه. آیین وهابی جواب رو شنیدید. حالا جناب آقای دمشقی اینقدر اصرار میکردید قنات ولایت جواب بده، شبکه ولایت جواب بده، ما جواب دادیم. حالا شما جواب بفرمایید که چرا با احساسات شیعیان بازی میکنید، روایات رو اینطور مطرح میکنید و میخوایید چه از این آب گلالودی که ایجاد میکنید بگیرید؟ اون چیزی که میخواهید بگیرید براتون متاسفیم که خداوند متعال و اون اهل بیت عصمت و طهارتی که خداوند اونقدر علاقه بهشون داشته کسانی رو در روی این زمین گذاشته و شبکه‌ای رو ایجاد کرده و لطف کرده به عده‌ای از شیعیان که بیایند و روی همان ماهواره‌هایی که شما صحبت می‌کنید جواب شما رو بدهند و مردم حقایق رو با چشم خودشون ببینند. ما هنوز هم منتظریم آقای دمشقی، اگر تصمیم گرفتید تماس بگیرید، ما هنوز هم منتظریم. دوستان زیرنویس رو هنوز هم گذاشتن، 20 خط آزاد هست، روی اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید، اسکایپ و تصویر شما هم روی آنتن ما بیاید. اما جناب آقای ابوالقاسمی اگر اجازه بفرمایید سری باز هم به اتاق فرمان بزنیم، یک تنفس رسانه‌ای رو داشته باشیم و بعد از اون برمیگردیم و باز هم محضر شما و بینندگان عزیز هستیم. روح نور حق جلوه‌گر ز روی علی، بوی جنت وزد ز کوی علی، ره به خلد بری نمییابد، هر که از شد هر که شد از جفا عدوی علی.
الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، عبل الذراعين شديد القاصرة كليس غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، فاجعل في الجنان موردي أنا.
من الذي سمتني أمي حيدر.
حق خانه خود را به علی بخشیده، حق خانه خود را به علی بخشیده، ایمان بشر به حب وی سنجیده، آن کس که به دل بغض علی را دارد داند به طواف دور وی گردیده. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. اگر تازه به جمع بینندگان این شبکه اضافه شدید و نگاه محبت آمیز خودتون رو به ما دادید، محضر شما عرض می کنم که شما ویژه برنامه قضاوت با شما رو می بینید که ویژه مناظره با جناب آقای دمشقیه، کارشناس وهابی شبکه کلمه هست و هنوز هم ایشون روی خط تماس نیامدن، لذا ما همونطوری که خود شبکه کلمه پیشنهاد داده کلیپ های ایشون رو پخش میکنیم و استاد ابوالقاسمی به شبهات و توهین ها و حتاکی های ایشون به ساحت حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر اعظم و حضرت علی علیه السلام جواب میدهند و شما بینندگان عزیز انشالله قضاوت خواهید کرد که اونها چه کاری دارن میکنن و چگونه دارند به نام حمایت از اهل بیت اون حقد و کینه خودشون رو در شبکه خودشون نشون میدن. اما جناب استاد ابوالقاسمی عزیز، یکی دیگه از باز هم شبهاتی که این کارشناس وهابی در شبکه کلمه داشت، روایتی بود که از کتاب اللمعه البیضا گفت و حالا خصوصیاتی یا وصفهایی رو از ظاهر حضرت زهرا سلام الله علیها ایشون گفت که حالا با اون جسارت و همون لفظ بی‌ادبانه خودش، اجازه بدید باز کلیپ این رو هم ببینیم و حضرت عالی بعد از اون انشاءالله پاسخ بدید. دوستان من در اتاق فرمان، کارگردان عزیز جناب آقای خلیلی، کلیپ 119 رو برای بینندگان عزیز پخش بفرمایید تا انشاءالله بعد از اون باز هم محضر بینندگان باشید.
فاطمة هو الذي يقول والعياذ بالله، وأنا آسف أن أنقل هذا الكلام وهو موجود عندي بالصورة، أن فديها كانا طويلين بحيث تلقيهما وراء ظهرها ويرضع الحسن والحسين من خلفها، يعني يرضعان من ثدييها من خلفها. أليس هذا طعن في فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ وهذا ورد في كتاب اللمعة البيضاء للتبريزي، التبريزي القديم، ليس الذي كان معاصرا.
أي كتاب؟ شو كتابي؟
اللمعة البيضاء. نعم، وعندي لكن ليس عندي هنا الآن نفس المخطوطة، وهي متوفرة. لو كتبت اسم الكتاب في الإنترنت تجد حتى المخطوطة متوفرة. وفيها نفس هذا الكلام. المحقق فقط قال أن هذا كلام يعني غريب عقلا، يعني لا يقبل عقلا، بس فقط عقلا. أليس هذا من الطعن في فاطمة رضي الله عنها؟ رضي الله عنها. تحب تترجم؟
سپاس گزارم. بعد ترجمه من، قبل از اینکه این عبارت اهانت‌آمیز از کتاب‌های آقایون رو ترجمه بکنم، عذرخواهی هم می‌کنم هم از بینندگان عزیز، و قبل از اون معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم و توبه میکنم به پیشگاه الله عزوجل که یا الله ما از این سخنان و از این اقوال بری هستیم و اظهار انزجار میکنیم، اما شما بیننده فهیم و آگاه قضاوت بفرمایید که چه کسی به فاطمه زهرا، اون بزرگ بانوی دوست داشتنی که محبتش در قلب ماست، اهانت میکنه. شما قضاوت فرمایید. فرمودند کسی به اون بزرگوار اهانت میکنه که میگه و روایت نقل میکنه و مکتوب میکنه در کتابهاش، عذر میخوام عزیزان بیننده، که پستانهای این خانم به اندازه بزرگ بود که به پشتش می رسید و حسن و حسین رو از پشت سر خودش هم میتونست شیر بده و حسن و حسین پشتش قرار میگرفت و شیر میخوردند. این روایت در کتاب یک شیعه، یک شیعه که به اسم شیعه هست، چون شیعه واقعی مثل اهل سنت دوستدار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، در اللمعت البیضا که نویسندش تبریزی هست، نه اون تبریزی های قیور مرد و شیرزنی که برای دفاع از عرض و آبروی دخت رسول الله صلی الله علیه وسلم در چارچوب رهنمودهای اسلامی عمل میکنند، بلکه از اون تبریزی های صفوی و درسخوانده های مکتب صفویه. این روایت رو در المعت البیضا آورده که نسخه خطی این کتاب هم حتی در اینترنت به وفور یافت میشه، با همین روایت عجیب و غریب و اهانت‌آمیزی که نسبت به بزرگانوی دو عالم فاطمه زهرا وجود داره. انا لله و انا الیه راجعون. محقق این کتاب عجیب تر این که در ذیل این روایت آورده که این روایت با عقل در تعارض، از نظر عقلی قابل قبول نیست. آیا شخصیت فاطمه زهرا رضی الله عنها، اون بزرگواریش، اون عفت، اون کرامت و اون جایگاهش فقط به همین کفایت بکنیم که این روایت با عقل سازگار نیست؟ انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون.
نعم، هذا الكتاب الان كتاب اللمعة البيضاء صفحة 234 يقول هنا: وكانت أبدا بتولا عذراء، وكانت ثدياها طويلين بحيث كانت تلقيهما من أعلى كتفيها على عقبها، وترضع أولادها من وراء ظهرها، على ما ذكر بعضهم ذلك مسندا إلى الرواية. بئس ما تذكر، بئس ما تروي، أو يليق بك أن روي مثل هذه الرواية. انظروا ماذا قال المحقق المعاصر في تعليقه، قال: أقول هذا كلام غريب، غريب فقط غريب لا يقبله العقل السليم. الله أكبر، هذا كلام غريب لا يقبله العقل السليم. أيعقل هذا؟ أيعقل يقوله؟ يعني طبعا لا، ولا يقبل أبدا أبدا، بل هذه الإهانة. أنا أطالب شبكه فيلايه أن يجيبوا عن هذا السؤال: ما موقفكم من هذا الطعن والإهانة لفاطمة رضي الله عنها؟
بل إيشون بهمون روايتي يشارك عنك قبل از این تقدیم حضورتون شد که در رابطه با نحوه شیر دادن فاطمه رضی الله عنها به فرزندانش حسن و حسین بود، روایت اهانت‌آمیزی که تصویر روایت رو هم شما دیدید. اما پرسش ایشون از شبکه مورد اشاره شون اینه که آیا این اهانت به فاطمه زهرا نیست؟ جواب بدید لطفاً.
چشم هم فامیده ساختگی، شما هم دستور فرمودید که شبکه ولایت، البته شبکه‌ای که ایشون اسم میاره و شما جرأت اسمش رو هم نداری و میگویید که جواب بدید. چشم، ما جواب میدیم به شما. و قبل از اینکه من جواب بدم، واقعا این ادعای خنددار شما که محبت حضرت فاطمه زهرا رو در دل دارید و بعد این روایت رو نقل میکنید، اون هم از قول شیعه نقل میکنید، و نمیدونم واقعا اینقدر شما آشنا نیستید به کتاب، به لفظ عرب، چند خط بالاتر رو نمیبینید، این از چه کسی نقل شده؟ حالا من وارد بحث کارشناسی نمیشم، استاد اینجا نشستند و انشالله برای بینندگان عزیز میگوین که این از شیعه هست یا از غیر شیعه هست. اما ادعا حداقل نکنید. این ادعای خنده‌داری که شما می‌کنید، خودتون رو مضحکه می‌کنید با این ادعا. کسی که محبت حضرت فاطمه زهرا رو در دل داشته باشه، ولو این که حتی واقعا در کتاب شیعه اون هم نقل قول از سنی نباشه و واقعا عالمی هم از علمای شیعه چنین جسارتی رو کرده باشه، آیا به زبان میاره و اینطوری در یک رسانه جهانی رو صحبت میکنه؟ این قضاوت با بینندگان عزیز. ما چون داییمون این هست که تمام کلام شما رو پخش بکنیم و امانتدار هستیم در شبکه ولایت نسبت به بینندگان عزیزمون، تمام صحبت‌های شما رو پخش کردیم که حتی این ادعاهای خنده‌دار شما رو هم بینندگان عزیز بشنوند و ببینند. استاد ابوالقاسمی، این روایت رو اصلش رو برای ما بفرمایید، از چه کسی نقل میشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. باز همون قضیه روایتی است که از وجود نازنین امام رضا علیه السلام برای شما نقل کردم که فرمودن گاهی اوقات دشمنان ما یه فضیلتایی برای ما میتراشن که در واقع قصدشون خراب کردن ماست.
بله.
خب آقا خود شما متن رو نشون داد، یه ترجمه جزئی براش میکردی. اگر استاد فرمان ترجمه متن نشون بده. بله. میاد فضایل حضرت و خصوصیات حضرت رو میگه، همون ترجمه شما کردید. سینه حضرت آنقدر بزرگ بود که این رو شونش مینداخت و از پشت سر فرزندان شیر میخوردن. مدرک چیه؟ برای هیچ کدوم از قبلی ها مدرک نمیاد بگه آقا اینو قطعیه برای ما. اما این یدنه چی؟ علا ما ذکر بعضهم ذلك مسندن الى الروایه. بعضی از اوناها، بعضی از اوناها اینطوری گفتن، ما اینطوری نمیگیم. دلیلش هم چی بوده؟ یه روایتی داشتن. بعضی از اونها یعنی کی؟ خود شما بگید. تو این کتاب ما نگاه میکنیم. و ذکر بعضهم ان دعوه النحل كانت متاخرا عن دعوه الارث. سر ماجرای فدک میگه بعضیاشون اومدن گفتن که ماجرای بخشیدن، ادعای بخشیدن قبل از ارث بوده، بعضیاشون گفتن بعد از ارث بوده. این بعضیا یعنی کی؟ شیعه یا سنی؟ معلومه یعنی کی. اینم ببین، الا ما ذکر بعضهم ذلک مسند روی، همون کتابه. جای دیگه و ذکر بعض العام الخبر به وجه آخر. این بعضهم، بعضهم تو این کتاب عموما اشاره به کی داره؟ اهل سنت داره. من تحدی میکنم اصلا یک عالم شیعه غیر از این کتاب شما بیار اینو نقل کرده باشه یا به اصطلاح گفته باشه این جزء فضائل حضرت زهرا است، نه فضائل حضرت زهرا، گفته باشه جزء فضائل زنها به حساب میاد، یک عالم شیعه گفته باشه این برای زن فضیلته. تشریح موتور لطف کنید دوباره. بله. پاورقی هم چی گفته؟ محقق گفته هذا کلام غریب، خیلی عجیبه، لا یقبل العقل السلیم، عقل سلیم قبول نمیکنه. خب خودش هم نقل کردیم رو، عقل سلیم قبول نمیکنه تو ندرشه یعنی چی؟
یعنی باطله دیگه،
بنظر اشغال باطله.
اصلا یکی از چیزایی که ما روش ادله میکنیم عقل دیگه.
اما این آقا میگه فقط همینقدر، فقط همینقدر گفتی که عقل قبول نمیکنه. اون این بیشتر میخواد. بله شما عقل رو قبول نداریم، ما که عقل رو قبول داریم که، ما که مثل شما نیستیم قبول نداریم. اما بنده یه چیزی عرض کردم، گفتم که یک شیعه بیار که گفته باشه بزرگی سینی زن برا زن فضیلت،
یکی از علمایش.
اما من برای شما از سنی ها ده ها مدرک میارم که گفتن بزرگی سینی زن برا زن فضیلت، و این خودش مؤید اینه که این نظر سنی هاست و نه نظر شیعه ها. اگر اتاق فرمان تصویر مونیتور رو لطف کنن، کتاب بلاغات و نساء قالب سنیست، میگه یک زنی اومد پیش معاویه و معاویه گفتش که برای چی؟ اسألوک علام احببت علی احببت علی و ابغضتینی، برای چی علی رو دوست داشتی با من دشمن شدی؟ برای چی اونو دوست داشتی با من دشمنی کردی؟ گفت منو ویل کن، نذار دهنوا کنم بگم معاویه، بگم آبروت میره. گفت نباید بگی. گفت به چندین دلیل من علی رو دوست داشتم، به خاطر اینکه عادل بود، اهل تقسیم بالمساوات بود. با تو دشمنم به خاطر اینکه با کسی جنگیدی که از تو شایسته تر به خلافت بود، دنبال چیزی رفتی که شایستش نبودی و چنین و چنان. معاویه خیلی عصبانی شد، گفت صدق تراس گفتی، به خاطر همین شیکمت بزرگ شده، سینه هات بزرگ شده، عذر میخوام از تعبیر باسنت بزرگ شده.
اون زن گفتش که یاهادا معاویه، این که همه وصفه مادرت بود به من گفتی، به یاهادا به هند ام معاویه والله یضرب المثل، لا انا، اینا خصوصیات مادرت نه من. گفت ناراحت نشو، کی گفت؟ معاویه گفت. یا هادی لا تغضبی فانا لم نقل الا خیرا، من هر چی وصف گفتم خوبی بوده برا تو. کی این وصف رو خوبی میدونه؟ معاویه و اتباع معاویه. چرا؟ میگه اذا انطفخ بطن المرأه ثم خلق ولدها و اذا الان امت اشتباهه و انطفخ بطن المرأه حسن خلق ولدها، اشتباه نوشته اینجا. میگه اگر زنی بچهش شکمش بزرگ باشه بچهش خوب رشد میکنه. و اذا کبرت یها حسن غذا و غذا ولدها، اگر سینش بزرگ باشه بچهش خوب شیر میخوره. و عذر میخوام اگر باسنش هم بزرگ باشه جایگاهش خیلی سنگین و وزین خواهد بود. این وصفیست که معاویه میکنه. گفتم یک عالم شعر بیاد گفته باشه این فضیلت برای زن است. این راجع به معاویه. کی نقل کرده؟ بلاغات النساء، عقد الفرید جلد 1343، طبائع النساء جلد 1234، ربیع الابرار زمخشری جلد 1237، صبح الاعشاء جلد 1 صفحه 307 و مصادر دیگه. این یک. متشکرم آقا فرمان. نفر دیگری که اومده و گفته این فضیلت برای زن هاست، آقای در اخبار الوافدات من النساء علی معاویه جلد 141 اومده. نفر دوم حجاج ابن یوسف از اتباع همون مذهب خلفا و جزو بزرگان شما به حساب میاد، چون که این آقا خیلی تابع خلیفهش بوده برخلاف شما که بر دستور خروج بر حاکمتون میدید. میگه و کتب الحجاج الى الحکم ابن ایوب، حجاج به حکم ابن ایوب نامه نوشت، برای عبدالملک ابن حجاج یک زن بسیار زیبا به اصطلاح عقد کن، جمیله، من بعید ملیحه، من قریب شریفه، یک زنی که از دور زیبا باشه، نزدیک که میاد نمکین باشه، خیلی شریف باشه، با اینکه قدرت داره اما خیلی مطیع باشه برای شوهرش. فکذب الی قد اصبتا، گفت پیدا کردن اما یه مشکل داره. چیه؟ لولا عظم ثدیها، اگر نبونی که سیناش خیلی بزرگه. حجاج چی گفت؟ گفت لا یحسن نحر المرأة حتی یعظم ثدیها، گردن زن خوشگل نمیشه، عذر میخواد این تعبیر، مگر اینکه سیناش بزرگ باشه. خب اینم وصف زنان در کتب اهل سنت، این خصوصیات فضیلتی که اهل سنت نقل کردن، البیان و تبیین جلد 1 صفحه 562. بنابراین این ما نیستیم که این رو فضیلت میدونیم، اون عالم شیعه هم که نقل کرده از سنی‌ها نقل کرده، خودش هم گفته اونا نقل کردن، ما ها نقل نکردیم. باز شما بگو این خصوصیاتی است که شیعه ها میگن، خجالت بکشید یه مقدار، حیا بکنید که میدونم نخواهید کرد.
بسیار خوب، متشکرم، ممنون جناب استاد ابوالقاسمی عزیز. اما بینندگان عزیز و ارجمند، ما هرچه این مباحث رو تقدیم شما میکنیم و واقعا این کلیپ ها رو از این شبکه وهابی پخش میکنیم، بیشتر شخص خود بنده خجالت زده میشم که در این شب عزیز این مسائل رو برای شما نقل میکنیم و خاطر شما رو آزرده میکنیم. اما چاره ای نیست، واقعا حقیقت باید معلوم بشه و شما ببینید و بشنوید آنچه که در این دنیای فانی متاسفانه رخ داده. مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت در حیاتشون و در مماتشون رو ببینید و بشنوید و انشاءالله زمانی منجی عالم بشریت خواهند آمد و انتقام این جسارت ها رو خواهند گرفت. اللهم اجل لولیک الفرج. سری به اتاق فرمان میزنیم، باز هم با شما هستیم با ادامه برنامه.
کیست وصی نبی علی؟ آن که
کنار نبی، نغمه وحیش بگوش در دل قاره هر آن کیس مسیح نبی، آن که کنار نبی، نغمه وحیش بگوش در دل قاره هر آن کیس مسیح نبی، آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکر، دستش خیبر گشاد، کیست مسیح نبی، آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکر، دستش خیبر گشاد، کیست مسیح نبی، آن که به حفظ رسول زینه سپر در احد پیش هجوم بلا، کیست مسیح نبی، آن که به حفظ رسول زینه سپر در احد پیش هجوم بلا، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، کیست مسیح نبی، آن که مقامش حضور بعد رسول خدا از همه انبیا، آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط، آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا، علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لا خطا، عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعا، کیست مسیح نبی، آن که به خم قدیر به آیه بلدش خدا مدیحت سراز، به امر جان آفرین گفت رسول امین، الا الا مؤمنین، علی امام شما.
فطر چیدن میوه هایی است که از فطرت می جوشد. فطر سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است. عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست، مهر قبولی انفاقهای به قصد قربت و در حقیقت پایان نامه دوره عیسی رو گذشته است. آری، عید میعادی در زمان است و فطر میثاقی با فطرت، زیرا رمضان دعوتی است به بازیافتن خود گم شده و ندایی است برای توجه به خدای فراموش شده. عید فطر ضیافتی است برای تناول از مائده تقوا و پایانی است برای میهمانی خدا در ماه رمضان. عید فطر عید قبول اعمال است، عید توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه و تهذیب نفس، عید ذکرهای شبانه،
عید مهار خواسته ها و خودخواهی ها و عید محرومان و گرسنگان. در لحظات قبل دوستان به من اشاره کردند که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عید فطر رو در کشور ایران اسلامی هم اعلام کرده، هرچند ما هنوز به طور دقیق این اطلاع رو نداریم که مابقی مراجع اعزام تقلید شیعه هم عید فطر رو اعلام فرمودن در کشور همسایه‌مون عراق و در کشورهای اطراف، اما به هر حال عید سعید فطر رو محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنیم. خوشا به حال اونهایی که ماه رمضان رو دریافتند و استفاده کردند از فیوزاتی که در این ماه بزرگ بود، و یادتون نره که شب عید فطر هم شب بسیار بزرگی است. به کتاب مفاتیح الجنان مراجعه بکنید، اعمالی دارد و انشالله این شب بزرگ رو هم از دست ندهیم و در این شب هم به درگاه حق تعالی دعا بکنیم. ما را هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. اما استاد ابوالقاسمی، یکی دو وقتی که ما داریم، شاید یک یا دو شبهه دیگر رو ما بتونیم در این برنامه پاسخ بدیم از جمله توهین هایی که اینها به ساحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشتن. یکی از چیزهایی که اینها نقل کردن، دوستان کلیپ 120 رو آماده بکنن، در رابطه با این هست که شیعه میگه که فضولاتی که پیامبر داشتن هم طاهر هست، و حالا اون الفاظی که این کارشناس وهابی به کار میبره که بینندگان عزیز ببینن. برمیگردیم و در خدمت شما هستیم و جواب شما رو هم میشنویم.
هذا كتاب يقولون ان نعم ان بول وغائط الائمه طاهر وليس فيه يعني رطوباتهم غائطهم طاهر وليس فيه شيء.
بله، روایت های دیگری هم استاد بهش اشاره کردن که مجموعی این روایت ها نشون میده که میخواد به نحوی گرچه اهانت آمیز هست شخصیت اون بزرگواران رو از حدود و از حد و حدود انسان ها خارج بکنه و شخصیت های فرابشری به اونها بده، تا حدی که حتی عوارض جانبی رو که بر هر انسانی عارض میشه از اونها منکر شدند و در واقع حتی به نحوی تقدیس هم کردن.
اذن عندنا هذا کتاب الان ماذا فیه.
بسیار خوب، باز این صحبت کارشناس وهابی رو شنیدیم با هم. جناب کارشناس وهابی، بد نیست که شما که اینقدر تفحص میکنید در کتب شیعه و سعی میکنید که مواردی رو پیدا بکنید که بتونید ماهی بگیرید از این آب و این مسائل رو بگید. خیلی جالب بود جناب استاد ابوالقاسمی، من امروز زیرنویس این شبکه وهابی رو نگاه میکردم، یه زیرنویس، حالا جالبم این هست که این زیرنویس ها با نام بینندگان گذاشته میشه، یه زیرنویسی زده بودن که ای کاش این آقای دمشقیه با این منطق زیبایی دارند فارسی بلد بودن، اگر چنین میشد دیگه هیچ شیعه ای باقی نمیمون. من واقعا تبریک میگم آقای دمشقیه، ما واقعا این منطق زیبایی که شما دارید اگر فارسی هم بلد بشید ما هم تبریک میگیم. شاید اون موقع جرأت کنیم که روی خط شبکه ولایت بیاین، هرچند شما خیلی اسم میبرید شبکه ولایت پاسخ بده، ما پاسخ میدیم، اما شما هم جرأت کنید دیگه. هنوز هم خط ما بازه و شماره تلفن ها آماده است. آقای دمشقیه روی خط بیایید و جواب بدید اگر جوابی دارید، چون بینندگان عزیز دارن مناظره رو تماشا میکنن. شما حرفهایی رو زدید و ما هم داریم نقل میکنیم. کاشکی همینقدر که دنبال این مسائل در کتب شیعه گشتید و میفرمایید یه سری هم به کتب اهل سنت میزدید. آقای ابوالقاسم بفرمایید.
دیگه چون خیلی هم وقت نمونده دیگه سری بریم سراغ متن روایات که در کتب اهل سنت مات. اگه تشریح مونتر من لطف بکنن. بله، این تصویری که میبینید برنامه جوامع الکلمه که خود سایت اسلام وب یکی از سایت‌های مرکزی وهابیا این برنامه رو درست کردن، روایتی است در کتاب اتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشره. روایت رو نقل میکنه از ام ایمن که خدمتکار پیغمبر بوده. کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فخاره یبول فیها. حالا این که جسارت پیغمبر به حساب نمیاد، پیغمبر یه ظرفی داشتن، زبان هم داد تو این ظرف ادرار میکردن. فکان اذا اصبح یقول یا ام ایمن صبی ما فی الفخاره، صبح که شد دادن پیغمبر، ام ایمن این که تو این کوزه بود برو خالی کن. فقمت لیلتن، یه شب من بلند شدم خیلی هم تشنم بود. فغلطت، اشتباهی رفتم. فشربت ما فیها، هر چی توش بود خوردم. یعنی اونی که پیغمبر درش ادرار کرده بود من خوردم. فقال النبی، پیغمبر فرمودن یا ام ایمن، ای ام ایمن صبح ما فی الفخاره، اونی که تو این کوزه است خالی کن. یعنی من شبش ادرار کردم. گفتم پیغمبر قمت و انا عطشا فشربت ما فیها، من بلند شدم تشنه بود خوردم اینا رو. چقدرم این ماشاءالله ذائقهش قوی بوده که تشخیص نداده. قال انك لن تشتكي من بطنك بعد يومك هذا ابدا. پیغمبر فرمودن حالا که خوردی معجزه خواهی دید از این، چیه؟ دیگه شکم درد نخواهی گرفت. بله اینو شیعه نقل کرده لابد. خب حکمش چیه؟ اسناده متصل رجاله ثقات، سند متصله، تمام راویاش هم ثقه هستن. این حکمی که خود این برنامه وهابی ها، دوباره بیارم برنامه رو، برنامه جوامع الکلم نسخه 4.5 که دیگه آیه دمشقی قطعا با این برنامه آشنایی داره، میتونه یک جستجوی جزئی تو این برنامه بزنه این روایت رو چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. اگر بلد نیست با این برنامه کار کنه بیاد ما بهش یاد میدیم،
یا به کسانی که براشون اونا رو تنظیم میکنن بگه اینم براش پیدا بلد بکنند و بهشون بدن.
اما بلد، یک کتاب دیگری است، خصائص الکبری، اگر تصحیح منطور لطف بکنم، الخصائص الکبری آی سیوتی، باب المعجزه فی بوله و غائطه صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا باب معجزات بول و مدفوع پیغمبر، عذر میخوام اینطور تعبیر میکنم، از عایشه میگه پیغمبر هر وقت میرفتن دستشویی من بلافاصله پشت سر پیغمبر میرفتم اما هیچ چی نمیدیدم. حالا چه تتبعی هم داشته ام المؤمنین عایشه، معجزه پیغمبر اینه، عایشه معجزات پیغمبر اینطوری نقل میکنه. شیعه میگه پیغمبر شب القمر میکرد، عایشه میگه، عایشه میگه پیغمبر دستشویی میرفت بلافاصله میرفتن چیکار کرده پیغمبر، معجزش اینه. دخل الغائب دخلت فی اسفه، بلا فاصله پشت سر پیغمبر میرفتم ببینم چیکار کرده. فلا عراشه، یعنی چی نمیدیدم، الا کنت اشم رائحه الطیب، ولی بوی مشک میومد. گفتم پیغمبر چیکار میکنی، جادوگری میکنی؟ فقال اما علمت ان اجسادنا تنبت على ارواح اهل الجنه، خبر نداری که بدنهای ما با روح اهل بهشت رشد میکنه. فما خرج منها من شيء ابتلعه الارض، هر چی ازش بیرون بیاد زمین رو فرو میبره. خب اینم باب معجزه شما گفتین، بعد میگید ما شیعه پیغمبر رو غیر بشری نشون میدیم. خب بابا یه مقدار عقل، درک، فهم داشته باش، کتاب خودتون رو نگاه کن ببین ام المؤمنین عایشه چطور دنبال معجزات پیغمبر میرفته. همونطور مگه نگفتین خود و شط را دین کم الحمیرا، برو همونطور دینت رو از پیغمبر بگیر، خصوصا پیغمبر رو یاد بگیر. اینقدر هم نیا بگو شیعه چنین شیعه چنان. خدمت شما هستم.
بسیار خوب، متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی عزیز. من فکر میکنم که البته کفایت میکنه، یعنی بینندگان عزیز میتونن دیگه قضاوت کامل بکنن در رابطه با این حرفایی که اینها زدن، اما حیفم میاد یک شبهه دیگر و یک توهین بزرگی که اینها هم به فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن، هم به حضرت سلمان، سلمانی که پیامبر من اهل بیت فرمودن و از اهل بیت خودشون سلمان رو میدونستن، داشتن و باز به شیعه نسبت دادند و روایتی رو گفتن که حالا مثل این که یادشون هم رفته اصلا حضرت سلمان چند سال اون وقت داشتن. بعضی این حرفایی که اینها میزنن اگر با نگاه عقل بشری بهش نگاه بشه واقعا همون لحظه بینندگان میخندند به اینها که دنبال چه چیزی دارید میگردید، شما در صحیح مسلم و کتابهای صحیح خودتون چه چیزهایی دارید، در سنن ابی داوود خودتون چه چیزهایی دارید، نگذارید که بعضی از پرده ها رو بشه.
ولی اجازه بدید یک کلیپ دیگر، کلیپ 121 رو هم ببینیم که اینها ادعا میکنن که حضرت سلمان به حضرت فاطمه زهرا حبیبتی میگفتند و حضرت زهرا هم حبیبی میفرمودند و اینها چه بگم. ببینید.
خیلی خوب. من که روحاله نیستم ولی الان این 40 دقیقه را 42 دقیقه را شما صحبت کردید، این 40 دقیقه را اضافه بدید ممنون کنم. اینجا نمیخوام وقت
بذارم. بله 42 ثانیه رو جزء وقت شما میگن حساب نکنم. اتاق فرمان این 42 ثانیه رو بله این 42 ثانیه رو جزء وقت آقای فارابی محسوب نکنید. بفرمایید جناب آقای فارابی.
اولا جناب استاد در مورد رضای در مورد اون مطالبی که توهین میشد به امام علی، ایشون فرمودن که حضرت ابوطالب به حضرت پیامبر شیر داده و این مسئله رضایه. اولا رضایه همه ما میدونیم که رضایه یعنی شیر دادن زن به مرد به بچه، شیر دادن مرد به مرد یا مرد به فرزند اصلا رضایه حساب نمیشه. یک. دو، این حدیثی که فرمودن این حدیث یک خبر واحده. قرنم آقای الهیاری در اون برنامه اون مناظره مشهورشون این جواب رو به آقای هاشمی دادن. دو، در خصوص این چی فرمودید شیعیان از حضرت فاطمه روایت نشد، ما روایت این رو میپرسیم که میخواییم روایت رو چیکارش کنیم. روایت رو وقتی از میگن کاربرد داره که پیامبر نباشه یه چیزی داره از پیامبر نقل حدیث کنه و نقل روایت حضرت فاطمه بعد از پیامبر 75 روز به نقلی بیشتر زنده نبودن که بخوان روایت داشته باشن و در اون حد که در همین شده شیعات هم اومدن نشون دادن که 26 جلد از احادیثی که حضرت فاطمه راوی اونها بود. بعد در مورد حضرت فاطمه و حضرت سلمان شما یه مطلبی فرمودید. خدمت شد بشه اولا به اتفاق تمام علمای شیعه و سنی حضرت سلمان اون وقتی که وارد خونه حضرت فاطمه شده ایشون چیزی در حدود 200 سال سن داشتن و اگر لفظ حبیبی یا حبیبتی را به کار برده ایشون در نظر ایشون یک دست پدرش و پدر بزرگش رو داشته. بستانی هم شما بفرمایید آقای جانی شما از کجا فهمیدید که در خونه حضرت فاطمه زهرا کسی نبوده؟ از کجا میدونستی کسی در خونه حضرت زهرا نبوده و وقتی که حضرت سلمان رفتی اونجا تنهایی بوده؟
بله
اینو میخواستم جواب بدید.
بله.
و یکی هم در موردی که فرمودی که امام علی یه حدیثی دارن که میگن کامل کننده یه دین پیامبر بود. خب مگر اینجوری نبوده؟ ما اینو اعتقاد بهش داریم. من نمیدونم منبعش از کجا. مگر در روز جنگ خیبر پیامبر نفرمود امروز تمام کفر به این معنا در مقابل تمام ایمان قرار گرفته؟ خب اگر این تمام ایمان شکست میخورد آیا
پیامبر ناقص بود؟
بسیار خوب، ممنونم. دوستان کلیپی رو پخش کردن که یک بیننده ای که حالا جناب آقای فارابی نامی بودند و ما جدا ممنونیم از این شیعیان عزیز که اینقدر زیبا روی خط این شبکه وهابی میآیند. جناب آقای فارابی عزیز، من جناب آقای رو نمیشناسم، تا به حال هم فکر نمیکنم با شبکه ما تماس گرفته باشید، اما خیلی خوشحال میشیم اگر در برنامه‌های شبکه جهانی ولایت هم شما روی خط بیاین صحبت بفرمایید و ممنونیم که اینقدر منطقی و مستدل صحبت میکنید. اما خیلی جالبه، حالا دیگه شما فکر میکنم که با این بیننده جواب رو شنیدید و خیلی هم جالبتره بینندگان عزیز، عقل و منطق رو اصلا روایات رو بذارید کنار، یک پیر مرد 340 ساله داره به فاطمه زهرا فرض بر این که میگه حبیبتی، آیا شما چیز دیگری از این استشمام میکنید؟ نمیدونم. این منطق آقای دمشقی است، شما خودتون قضاوت بکنید. آقای ابوالقاسم خدمت شما.
قبل اینکه این سوال جواب بدم یک تکمله بر اون جواب قبلی بزنم.
بله.
عرض کردیم که در کتب اهل سنت اومده که بول و قاعده پیغمبر معجزه داره.
بله.
نه فقط بول و قاعده پیغمبر، بول اهل سنت هم طبق فتواشون کرامت هم داره، بیشتر از کرامت هم داره، باش میشه وضو گرفت. اگر تصویر مانیتور من لطف کنن.
عجب.
بله. آقای عبدالله القصیمی در کتاب هذه الاغلال اگر تصویر لطف کنن. بله. متشکرم.
بله.
کتاب ملازمی فرمایید. در صفحه 157 این کتاب. و ما ذکره و فقها و شافعیه، فقها و شافعی گفتن اگر یک گروه از مسلمان آب دارن ولی کم بر وضو گرفتن،
بله،
چیکار کنن زیاد بشه؟ گفت اول لازم هم ان یبولو فی، اول درش ادرار میکنن، وقتی زیاد شد باش وضو میگیرن.
اجه
بله، لازم هم ان یبولو فی،
فقط این به
پیغمبر محدود نمیشه. متشکرم دادا، این راجبی. اما راجب جناب سلمان اگر با تصفیه موتور لطف کنن، کتاب اخبار اصفهان جلد 1 صفحه 119، ذکر اولین کسی که از ایرانی ها اسلام آورد، صاحب الغرس، صاحب اون درخت های بهشتی، سلمان فارسی که عروس بهشت مشتاق به اوست، اشاره به همین روایتی داره که آقا زیر سوال میبرد.
بله.
سلمان فارسی ابو عبدالله سنش چقدر بوده؟ فقیل عاش 350 سنه. کی مرد؟ در زمان خلافت خلیفه دوم، فقط فوقش 20 سال بعد پیغمبر ما فرض کنیم، یعنی موقعی که پیغمبر از دنیا رفتن 330 سالش بوده. حد اقلی که شکی درش نیست 250 ساله، نه 230 سالش بوده. من نمیفهم آقای عبدالرحمن درش چقدر به خودش امید داره، تا چند سالگی به خودش امید داره که میگه سلمان 230 ساله به هر زهرا میگه حبیبتی قصد سوء داشته. مگه شما به دید خودت به جناب سلمان نگاه بکنی؟
قیاس به مثل،
بله، قیاس به مثل شما نباید بکنید. این راجع به حضرت سلمان. اما یه نکته ایست که معمولا راجع به این روایت مطرح میکنن، ایشون مطرح نکرد ولی در جاهایی قبلا مطرح کرده بود، که میگه بر روی سر حضرت زهرا یک چادری بود که اگر رو سرش میکشید پاها مشخص میشد، اگر رو پاها مینداخت سر مشخص میشد.
اشاره کردن ایشون، جزئی اشاره کردن. بله.
خب این مطلب رو خود علمای اهل سنت هم نقل کردن و گفتن چطور حضرت زهرا با این چادر خودشو میپوشوند. در حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی جلد 2 صفحه 42 روایتی نقل میکنه از جناب عمران ابن حسین صحابی که پیغمبر فرمودن نمیخوای بریم به عیادت فاطمه؟ فاطمه بیماره. گفتم چرا؟ رفتیم، رسیدیم به در خانه، اجازه ورود خواستیم، حضرت فرمودن که فوالله ما علی الا عباء، گفتن فقط یه عبای رو دوش داره. فقال لها اصنعی بها کذا و کذا و اصنعی بها کذا، این چنین و این چنان بکن تا با این عبایی که تن رو کامل نمی پوشانه با این عبا خود رو بپوشونی.
عجب.
یعنی این عبارت اهل سنته. فعلمها کیف تستر، یاد دادن که چطور خودشون بپوشونن. این روایت در حلیت الاولیا جلد 2 صفحه 42 اومده. وقت شما میخوای بگی به شیعه اشکال، بگی روایتش شیعه اشکال داره. یعنی واقعا من نمیفهم. بر فرض اصلا فرض کنیم جناب سلمان 200 خورده ای ساله
یا 300 خورده ای ساله
دیده باشه پای حضرت زهرا رو، فرض بگیریم، یا سر حضرت رو دیده باشه، مگه در قرآن نگفته که شما از اول الاربا بعد خودتون رو بپوشونید؟ یه کسی که غیر اول الاربا باشه لازم نیست حجاب داشته باشه از ازش. یه پیرزنی تو خیابون داره میره، خلاص خیابون رد بشه، شما اصلا دستشو بگیر لمس کن از این ور خیابون ببرش اون ور خیابون، کسی میگه کار حرام کردی؟ از لمس که دیگه بیشتر نیستش که، اونم میگن جایزه. والا ما نمیفهمیم آیه دمشق با چه عقلی میاد این اشکالاتو بشیه میگه. بعدش هم میگه شبکه ولایت اگر میتونی
جواب
بدی. من یه لطیفه عرض کنم دقیقه آخر رو بریم، شما
بحث منطقی رو گفتید.
میگفت که کشور عربی رفته بودم که از علما میگفتش که دم مرد دید من روحانی، هم گفت روحانی هستی؟ گفتم بله. گفت منطق یعنی چی؟ گفتم خدای یعنی چی منطق یعنی چی؟ گفت منطق کتاب منطق داریم، آلتون قانونیه تحت مراعات ذهن ان الخطأ في الفکر. گفتش که خب آقا اینه ترجمهش تو کتاب من نوشته. یه دونه سیلی زد توش من. گفت بی منطق، منطق منطقه. حالا منطقه یا منطقه.
ممنونم جناب استاد ابوالقاسمی عزیز و ممنونم از شما بینندگان عزیز و گرامی. دیگه هیچی فرصت نداریم استاد، شما هم اگر نکته دیگری
نیست
خواهش میکنم. ممنونم از شما و متشکریم از شما بینندگان عزیز. و در این شب عزیز و گرامی التماس دعای خیر داریم از محضر همه شما و اجازه بدید با دعا برای سلامتی و فرج مولا و آقای من حضرت صاحب الامر و زمان برنامه خودمون رو به پایان ببریم. تمام خانه پر از آفتاب خواهد شد
دوباره برف و یخ کوچه آب خواهد شد. شکوفه ها به چمن دست دست خواهند رست. زمین پر از گل و عطر گلاب خواهد شد. بزن تو پرده به سوی وگرنه ای همه خوب، در انتظار تو دلها کباب خواهد شد. دلا دعای فرج بخوان که میدانم دعای منتظران مستجاب خواهد شد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. قبل از خداحافظی یک طنزی رو برای شما بگم. دوستان در مانیتور من نوشتن که شبکه کلمه مژده داده به بینندگان خودش که شبکه دومی رو راه اندازی کرده و شبکه دوم کلمه هم افتتاح شده. من واقعا نمیدونم آینی که شبکه کلمه رو میگردونید پول میدید، به قول خودشون میگن هیئت امنایی داریم و خلاصه اجازه مناظره بهشون نمیدید و اینها، شما همون شبکه اولتون رو نگذارید این مسائل و اینطور به فضاحت کشیده بشه. حداقل یکم با معلومات بیشتر این کارشناسایی که میارید حداقل یه تحقیقی بکنید، ببینید چه آدمهایی رو توی اون شبکه میارید و خودتون رو به عنوان شبکه عزیزان اهل سنت معرفی میکنید. هرچند علمای اونها اینجا تشریف آوردن و گفتن که اصلا این شبکه اهل سن مال اهل سنت نیست. و یادتون نره بینندگان عزیز، بالاخره جناب آقای دمشقیه جرأت نکرد تو این برنامه هم حاضر بشه. ما این رو مطمئن بودیم، علمای وهابی، ما همچنان در انتظار حضور شما هستیم، یا تماس شما یا مناظره عادلانه حتی در شبکه‌های شما. ممنون و متشکر از شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدا نگهدار، به امید دیدار. یا علی
يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عني سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان
Do you know?